رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برخی از برنامه ها رو با عنوان مشخص اون بشنوید، میتونید به holakuya.com سری بزنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های گذشته رو بشنوید، میتونید به holakuya archive سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام،
وقتتون بخیر. ممنون از وقتتون.
خواهش می‌کنم.
من یه مشکلی دارم. مشکلم با شوهرم. ما 5 سالی که ازدواج کردیم، ولی 5 سالم با هم دوست بود. بعد ما ایران با هم یه سری مشکل داشتیم. اول از همه بگم ما حدودا 3 سالی که اومدیم آمریکا. تو آمریکا هم هیچ کسی رو تقریبا، یعنی واقعا هیچ کسی رو نداره.
شما چند سالتونه هر دو؟
من ما تقریبا من 30 سالمه، ایشون هم 30 سالشونه، یه 8 ماه از من بزرگترن ایشون.
اوکی. چی خوندی هر دو، چه می‌کنی؟
دکترمون ایران لیسانسمون گرفتیم. من لیسانس معماری گرفتم، ایشون لیسانس کشاورزی گرفتن. اومدن اینجا جفتمون می‌خواستن درس بخونیم. بعد من یه مقداری زیاد گیج خوردم تا اینکه بفهمم چی می‌خوام بخونم، چون کارداری داشتم و کارشناسی. مقداری طول کشید واسم تا اینکه بفهمم چی میشه، ولی شوهرم تونستش که انتخاب بکنه رشتهش رو. اون داره MBA می‌خونه تو UCLA. بعد منم دارم کارم آماده می‌کنم که بعد یه سری سکند بچلر هم درست بکنم که بتونم برای فوق لیسانس هم برم.
بسیار خوب.
بعد جفتمون هم کار میکنیم. چیزی که وجود داره اینه که ما خیلی با هم مشکل داریم. ما ایران که با هم بودیم، به خاطر یه سری اتفاقای خانوادگی که افتاد، یعنی زمانی که من باشون ازدواج کردم، قبلش من دانشگاه قبول شده بودم و بعد من باید ایشون کارشون شهرستان بود و میرفتن شهرستان و من دانشگاهم تهران بود. خب خیلی من نمیتونستم برم اونجا و بعد رشتم هم متفاوت بود برام، سخت مثلا اطلاعات هم جفت جور بکنم تا اینکه مثلا خودم تا به بچه ها برسونم. بعد خب همیشه این قضیه شکایت وجود داشت و اینا، ولی هیچ وقت شکایت جوری نبودش که به زبون بیاد. خیلی بازه.
بعد در دوران ازدواجتون میگید یا اینکه قبل از ازدواج دوره آشناییتون؟
نه، این زمان ازدواجه. یعنی
2 سال شما که بیشتر در ایران نبودید که ازدواج کرده بودید.
خب بله، دقیقاً هم دقیقاً وقتی که وقتی اینا اومدن خواستگاری، قبلش من رفته بودم، یعنی من کنکورم رو داده بودم، کنکور کاردن به کارشناسی رو داده بودم، قبول شده بودم، منتظر جوابش، یعنی منتظر بودم که ثبت نام بکنم. خب و اون موقع کارشون هنوز معلوم نبود که به طور قطع شهرستانه، ولی خب به خاطر رشتهش باید شهرستان میبود. بعد وسایل رو بردن، جهاز رو بردن شمال، یعنی همه کار رو کردن، ولی بعد من نتونستم برم. من مجبور شدم تهران بمونم. بعد این قضیه ادامه داشت. خب من خیلی نمیتونستم برم، بیشتر اون میومدش تهران. تا اینکه یه حدوداً 6 ماه بعد از ازدواجم که گذشتش، من یه دفعه که مثلا تعطیلات بود رفته بودم، یعنی تعطیلات به نفع من بودش که رفته بودم اونجا، خیلی به حسب اتفاق فهمیدم که این آدم با یه آدم دیگه دوست شده. بعد من تو مدت من
نه چند اندازه دوست شده و چیه موضوع؟
در حدی دوست شده بود که من چیزی که دیدم از طریق اینترنت دیدم، فهمیدم که خب نشون میده که یعنی اینقدر مثلا اون آدم برای عزیز بودش که من کلا یه آدم خیلی خار و خفیف شده بودم.
نه نه از کجا خار و خفیفی
خب
شما
کجا خب دارم؟ من میخوند خب نه من اسم مسیجایی که با هم رد و بدل میکردن رو میخوندم.
نه نه صبر کنید صبر. آخه نتیجه گیریتون رو من مطمئن نیستم. ایشون بس. یا اون خانم راجع به شما حرفی زده بود یا اینکه بله. اون که شما
آدم میدونستش که ایشون زن داره.
خب این که خار خفیف نمیشونه.
نه که بعد مثلا گفت آره زن من مشکل روانی داره، مثلا زن من خیلی رو تعهداش وای نمیسته، خیلی ثبات زندگی نداره، خیلی یه سری حالتهای روانی داره.
خب اینو نصب کنید. این ممکنه آدم بره توی پلوی روانشناس هم راجع به همسرش بگه، ولی خار و خفیف شدن چرا؟ شما خار و خفیفیتون رو که اگر اونا با هم رابطه داشتن مهلاً که راجع به شما چی بگن خب گفته باشن. چقدر به هم نزدیک شده بودن و این رابطه چه معنایی برای هر دوشون داشت؟
ببینید در من میدونم که مثلا اون حتی اون آدم هم با تهران زندگی میکرد، ولی کلن گویا جواب نیازهای رو میداده که من نمیدادم.
چه بوده اون نیازها؟
این که خیلی مهربون باشی، خیلی مثلا دم به دمش بده. من نمیدونم رابطهشون به حدی پیش رفته بود، ولی میدونم که خیلی رابطه یه عمیقی وجود داشته.
همسرتون قبول دارن این حرفا رو؟
بله کاملا قبول دارن.
میگه چی؟ خودش میگه نه. حالا خودش توصیفش از رابطهشون چیه؟
خب اولا اینکه وقتی که من اینو فهمیدم، وقتی مثلا یک زن که بیا خونه من الان میخوام با صحبت کنم و اینا اومد خونه، بعد اصولا ایشون خیلی شخصیت آرومی دارن، یعنی مثلا خیلی ریلکسن برخلاف من که خیلی هیجانیم و خیلی بالا پایین میپرم، ایشون خیلی آرومن. اومد خونه بهش گفتم که قضیه این آدم چیه، بعد خیلی ساده و ریلکسن که خب چه چی گفتم خب یعنی چی گفت چی بودم گفتم این چیه گفت خب دوستمه گفتم که یعنی چی بعد تموم بشه گفتش که نه لزومی نداره چیزی که تموم شد رابطه من تو که تموم شد بماند که زمانی که ما با هم دوست بودیم.
نه صبر کنید صبر کنید، شما به یه مردی میگید رابطه چیه، بعد اسمشو میذارید ایشون خونسر دارن، ایشون بی‌اعتنا و بی‌توجهن، بعد به شما میگن اگر اون با تموم بشه رابطه من و تو تموم میشه، یعنی او بر تو ترجیح داره؟
بله.
و شما هنوز اونجا موندید؟
من نموندم. من چون هیچ به هیچ کسی نمیتونه این ماجرا رو بگم اومدم.
چرا شما که اول شکایت تو این است که ما در امریکا اومدیم هیچ کسی نداریم، اونجا که بدتر بی کس بودید شما. چرا نمیتونستید به هیچ کس بگین؟
نمیدونم شاید همیشه از بچه یه حالتی بودم که دوست داشتم همیشه رو به خودم نگه دارم، یعنی من با خانوادم خیلی صمیمی، یعنی پدر مادر من واقعا صمیمی‌ترین دوستانم هستم، ولی نمیدونم دوست نداشتم هیچ وقت این موضوع رو به کسی بگم.
خب هیچ وقت اونا دوست صمیمی شما نبودن؟
نمیدونم شاید نمیدونم چی جوری اسمشو میذارم، ولی واقعا نمیتونستم بهشون بگم. خلاصه من نگفتم. من اومدم تهران شبانه، بعد رفتم پیش مشابه و این آدم گفتش مثلا به من زمان بده من این کار تمام میکنم و اینا، تو خیلی مقصر بودی. خب من قبول داشتم من خیلی مقصر بودم، شاید چون همه میگن که اول
شما مقصر بودید برای همه چیز، ولی تقصیر شما اجازه رابطه به ایشون بر کس دیگر رو نمیده.
خب من توانش رو پس
دادم. شما میتونید غذای خوب وقتی من میام خونتون به عنوان مهمون درست نکنید و خیلی کار بدی کردید، ولی من نمیتونم اساسی شما رو بردارم بذارم تو جیبم برم. ببینید من شما رو نمیفهمم، یعنی میخوام بدونید که میخوام بهتون بگم چی. شما یا یه تو دنیای دیگری هستید عزیز، کمی متفاوت از جهان واقعیت، یا اصلا موضوعها براتون یه معنای دیگه داره و حرفای یه چیز دیگه است، ولی که الان هیچ کس قرار نیست به پذیر اون برگرد. آره اون حرف خیلی حرف تنده بدیه، آدم برگرده یه همچی حرفی رو به یه کسی با اینقدر نزدیکی بزنه، و دوم بعدم استدلالش این باشه و شما بپذیرید که من بسیار مقصر بودم. شما مقصر بودید برای همه اون کارهای بدی که کردید، ولی اصلا هیچ ارتباطی با کار ایشون نداره آنچه رو که شما انجام دادید هر چه بوده. حالا میگفتید خب بعد چی شد؟ این دوران آشناییتون بود یا دوران ازدواجتون بود؟
نه ازدواجمون.
اوکی.
ازدواجمون. بعد به من گفتش که ما تمام این قضیه تمام میشه و من میخواستم جدا بشم، بعد هی منو سعی کرد نگه داره، بعد اتفاقی افتاد که من گفتم این موضوع تمام شده، بعد من خب دیگه اعتماد نداشتم به این آدم و بعد خیلی سعی می‌کردم کنترل، یعنی ناخواسته کنترل می‌کردم خیلی چیزا رو. ما اومدیم یه یکی دو سفر ما اومدیم امریکا برگشتیم مسافرت. بعد اتفاقی که افتاد این که من وقتی که امریکا بودم فهمیدم که نه این آدم هنوز با اون آدم ارتباط داره. بعدش وقتی که ما برگشتیم ایران من بهش گفتم که تو من گفتی تموم شده و دیگه تموم نشده، پس دیگه قضیه ما تموم شده و من همه کارام کردم که جدا بشیم و همه این برنامه ها پیش بیاد. که شب اون اومدش تهران اصرار التماس که نه به خدا تمام و فلان اینا من دیگه رابطه‌ای ندارم و تو من به زمان بده. این وسط ما پیش مشاورم رفتیم ولی مشاوره رو قبول نداشت. خب یعنی هر مشاوره‌ای که من می‌بردمش قبول نداشت. اون وقت پیش آقا من یه مشاوره پیدا کردم بریم پیش اون مشاوره، من حتی من قول میدم گوش کنم هرچون بگه فلان. من رفتم پیش اون مشاوره، مشاوره تو شهرستان. رفتیم اونجا بعد مشاوره دیگه خب من خیلی سفت وایسادم تا اینکه میخوام جدا بشم. بعد گفتش که بریم، گفت که میخوای جدا بشی بیا یه کاری کن، بیا یه ماه شما از هم جدا زندگی بکنید بعد اون وقت مثلا ببین که چی میشه. من پذیرفتم، من رفتم توی یه روستایی زندگی کردم، یه روستایی که خب هیچی نداشتش ولی خوب بود برام، خیلی انقدر کمکم کرد که خیلی آرامش پیدا بکنم. بعد از این مدت گذشت احساس کردم چون هیچ کسی از ماجرای باز رفتن من تو اون روستا خبر نداشت، من برگشتم و گفتم که خب نه باشه مثلا من میتونم سعی میکنم یعنی دوباره امید میخوام باهاش زندگی بکنم. بعد الان خب وقتی فکر میکنم زدم چون اون موقع هیچ کسی با من نبود من گفتم همین این تصمیم رو گرفتم، ولی خب ما این تصمیم رو گرفتیم. آها بعد مشکلی که وجود داشت من اون زمان اصرار میکردم بیا آمریکا زندگی میکنیم بخاطر اینکه همیشه مشکلات خانوادگی باهاش داشتن، یعنی به لحاظ خانوادهش خیلی دخالت تو زندگیم داشتن، همون که به لحاظ اتفاقایی که افتاده تو زندگیم احساس میکردم شاید بیایم آمریکا زندگی بکنیم شاید زندگی تغییر بکنه و بعد خیلی اوضاع بهتر پیدا بکنه. و ایشون خیلی مطمئن اصلا دوست نداشت بیاد آمریکا زندگی کنه. دقیقا زمانی که من توی اون روز داشتم فکر میکردم که من دیگه آمریکا نمیخوام برم، اون داشت میگه خب بس بریم آمریکا زندگی کنیم و بالاخره تصمیم نهایی شد که ما بیایم آمریکا زندگی کنیم. ما اومدیم آمریکا. من اصولا همیشه یه شخصیتی که داشتم این که خیلی مستقل بودم، یعنی خیلی همیشه همه کارامو خیلی خوب میتونم انجام بدم، اصلا مثل یه فرمونه اصلا میتونم فرمون باشم، خیلی میتونم سرعتو ببرم بالا و همیشه همین کارو بکنم. اومدم اینجا شروع کردم مثلا دوباره کار گشتن، تا اومدم مثلا شب ظرف سه هفته بعدش تونستم برم سر کار، بعد کارم عوض کردم، ارتقا گرفتم، همین اتفاق افتاد. این وسط دغدغه اصلی بودش که ایشون کارش درست بشه و مثلا بتونه بره سر کار یا مثلا یه کار خوب بشه، درسش درست بشه.
ببین عزیزم بذار ما پیام ها رو بشنویم دنباله صحبت رو، چون میدونم وارد یه فاز دیگه ای میشیم با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز، چنگان ارجمند با ما باش.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزی که IRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما از adlila.com adlilaw.com و شماره تلفن مستقیم من هست 213-623-6547 موضوع گزارش حقوقی خدمات حقوقی هستش که از طرف دفاتر حقوقی عدلی ارائه میشه. من اول اینا رو سریعا اسم میبرم، بعد راجع به هر کدوم اینا بیشتر توضیح میدم. خدماتی که در دفاتر ما ارائه میشه به سه قسمت کلی تقسیم میشن: لیتیگیشن که همون لاسوت یا دعاوی حقوقی یا قضایی هستش، دوم امور حقوقی مربوط به تجارت و بازرگانی که بیزنس لا یا کامرشال لا شناخته میشه، و نهایتا امور مربوط به مالکیت‌های فکری یا معنوی که اینتلیکچوال پراپرتی لا شناخته میشه. اینتلیکچوال پراپرتی خودش 4 تا شاخه داره: پتنت، ترید مارک، کپی رایت و ترید سیکرت، اختراعات، اسامی و علائم تجاری، آثار هنری و ادبی و اسرار تجاری. حالا من راجع به هر کدوم از این شاخه‌ها یکم بیشتر توضیح میدم. لیتیگیشن یا لاسوت که همونجوری گفتم هر نوع اختلافی هستش که یا در دادگاه دادگاه هست، یا اینکه اگه حل و فصل نشه ممکنه به دادگاه کشیده بشه. موضوع دعوا ممکنه چیزهای مختلف باشه، به عنوان مثال راجع به ملک ممکنه باشه، راجع به اجاره خونه باشه، راجع به مالکیت‌های معنوی باشه، شراکت باشه، خرید و فروش اجناس باشه. از نظر جغرافیایی ممکنه اختلاف در هر نقطه دنیا باشه، ممکنه به کار شما رسیدگی بکنیم. کیس‌های متعددی که ما در این سال‌ها داشتیم، نه فقط در جنوب کالیفرنیا، جاهای دیگه کالیفرنیا و همچنین ایالت‌های دیگه و حتی در خارج از آمریکا هم ماست کیس داشتیم، دو تا در آلمان، یکی در فرانسه، که یکی از اون کیس‌ها در آلمان پارسال به مرحله نهایی رسید که ما در اون شرکت کردیم، البته با کمک وکلای محلی. قسمت دوم خدمات دفاتر عدلی مربوط میشه به تجارت و بازرگانی، کارهای حقوقی مثل ثبت شرکت‌ها، تهیه تنظیم مرور و مذاکره در مورد قراردادها، صدور سهام، شراکت و غیره، و این هم در هر نقطه دنیا ما میتونیم به کار شما رسیدگی بکنیم. قسمت سوم خدمات دفاتر حقوقی عدلی مربوط میشه به مالکیت‌های فکری یا معنوی، که همون اینتلیکچوال پراپرتی است. همونجوری گفتم این اینتلیکچوال پراپرتی 4 تا شاخه داره: اختراعات، پتنت، اسامی و علائم تجاری که میشه ترید مارک، ترید نیم، ترید درس یا لوگو، آثار هنری و ادبی، کاپی رایت، و نهایتاً اسرار تجاری. در مورد اسرار تجاری که خودش بحث جداییه، ولی در مورد ستای دیگه، پتنت، ترید مارک و کاپی رایت، ما میتونیم به شما کمک کنیم. اولا از حقتون محافظت بکنین با ثبت کردن، بعد اگه بخواید بازاریابی کنیم میتونیم بهتون کمک کنیم. اگه بخواید شما قراردادی امضا کنین که واگذار کنین یا حتی بفروشین ایدتون رو، ما میتونیم به شما هم کمک کنیم و نهایتاً میتونیم به دادگاه بریم در هر نقطه دنیا و از حق شما دفاع کنیم. دوستان عزیز، اگه اطلاعات بیشتری در این رابطه میخواید میتونید با خود من تماس بگیرید، 213-623-6547، یا به وبسایت ما رجوع بکنید، adlila.com. از طریق لینکدین و فیسبوک هم این روزها میتونید با ما تماس حاصل کنید. نهایتاً یادتون نره دوستان عزیز، من روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlila.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آره
جانم بفرمایید.
بعد همه چیز همینجوری پیش رفت، یعنی بعد خدا شکر اتفاق افتاد که مثلا ایشون تونستن کار پیدا کنن، قضیه دانشگاه درست شد، همینجوری شروع کرد به پیشرفت کردن. بعد یه جایی شدش که من احتیاج به کمک داشتم، یعنی احساس کردم، یعنی یه جایی گیر کردم. بزرگترین مشکلی که داشتم سر قضیه درس بود. این آدم میدونست مثلا درس خوندن برای من بزرگترین آرزو، یعنی مثلا بهترین چیزی که خیلی من اهمیت داره قضیه درس خوندنه. بهش گیر کردم و ازش کمک خواستم، ولی زمانی ازش کمک خواستم نبود. و وقتی از مثلا یه کمکی میخواستی، یه چیزی اضافه میکرد که مثلا به جای اینکه اون کمک یعنی هموار بشه، قضیه کمی برای من سخت‌تر میشد. به من عصبانی میشد، گفتم که بابا بفهم مثلا تو نمیتونی کمک کنی، و من این در این حد میتونم به تو کمک کنم.
آخه مقصودت از کمک چی بود؟
مثلا یه سه خصاده من میخواستم استیتمنت آف پرپس بنویسم، بعدش تو این مشکل داشتم، ازش کمک خواستم که مثلا بهم کمک کنی که چجوری بنویسم، ازش نخواستم برام بنویس، فقط گفتم یه بهم کمک کن. بعد من شروع کردم یه آدم کاتگوری برای من درآورد که مثلا تو باید اینا رو در بیاری، مثلا در مورد گذشت اینو بنویس، در مورد آینده این، در مورد حادث این، همینجوری شروع کنم بنویسم. بعد دقیقاً زمانی بودش که همزمان داشتم برای دو تا امتحان خودم آماده می‌کردم، گفتم که کاش یکمی اینا یکمی باریک‌تر، یعنی خیلی آسان ترش بکنی، اینجوری که میگی که برام سخت بکنم کمکم کن که زودتر بره جلو، چون که مثلا ددلاین ها بود و اینا. ولی خب نتونست، یعنی اون زمانی که مرداش میخواستم که مثلا با هم باشه نبود. اتفاقی که افتاد، این قضیه من رو منم گرده به پار سال تقریبا، یه روزی پدرشون زنگ زد با من صحبت کرد، اینو فهمیدم که پسرداریش بود کرده بوده. بعد وقتی که پسرداریش بود کرده، بعد بابا شما من گفتش داره تو یه جوری به این بروش مثلا خیلی برایش چیز نباشه کنه. من اومدم بهش گفتم خب اونجا که خیلی آدم ریلکس، خیلی اتفاق خاصی براش نیفتاد، بس خودش که من برم ایران، چون مثل تو مامان به من احتیاج داره. بعد این حرف در حد حرف بود، یعنی مثلا در این حد که خب باید بره ایران. من گفتم باشه. بعد مثلا من روز تعطیلم با روز تعطیل ایشون برابر کرده بودم، اون روز صبحش گفتم من شدم در شرکت یه صحبتی باشون بکنم، رفت صحبت کرد و اینا. زنگ زد به من گفتم که خب چی شد؟ خودش چی؟ من دارم میرم ایران. گفتم خب کی؟ تو امروز. گفتم امروز؟ گفتم که سر کار چی شد؟ گفتم موافقت کردم. گفت نه موافقت نکردم. گفتم خب یعنی چی موافقت نکردم؟ گفت من استعفا دادم. گفتم استعفا دادی یعنی چی؟ گفتش هیچی، مسج کردم تو آیما منم که درست این کارو انجام بده، منم درست این کارو انجام دادم. گفتم تو واقعا شوخی می‌کنی؟ استفاده دی؟ گفتش که آره استفاده دادم. بعد واقعا با من اومد خونه، بعد واسه گفتم واقعا جدی بگو یعنی چیکار کردی؟ گفتش که هیچی، واقعا استفاده دادم. تو خودت گفتی این کار درست این کاره، یعنی من باید درست این کارو انجام بدم، خانواده من به من احتیاج داره. بعد واسه دیدم که در حد قشنگ انگار مثلا داریم میریم عبدالعظیم مثلا، واسه دیدم که همون روز پرواز گرفت رفت ایران، رفت ایران و یک ماه ایران موند و این واسه خب من همجا تک و تنها بودم و من همش برام از مسئول بود خب پس وظیفه تو به عنوان یه مرد چیه. از ایران برگشت، حالا بمونه زمانی که ایران بودش خانوادهش براش فراهم کرده بودن که کلاس‌های مختلف بره که مثلا بتونه امتحانا اینجاشو پاس بکنه. بعدش که برگشت از ایران بودم خب حالا ایشالا رو میره سر کار، اما امتحان داشت، امتحانش داد نامه نیرکن. بعد گفتم حالا ایشالا میره سر کار، پیش رسیم نه نرفت سر کار. دوباره مثلا یکم دیگه گذاشت نه من نمیخواد برم سر اون کاره. بعدم خب پس میخوای چیکار کنی؟ من بعد من تفهمیدم که درس خوندن الان برام مهمتر از قضیه کار کردم. هم خب باشه ولی قضیه کار چجوری میخواد بشه؟ بالاخره خرج و زندگی قرار چجوری در بیاد؟ نه خب ما مشکل بالاخره حل میشه، بالاخره مثلا لنگ نمیمونیم و فلان. گذاشت هی دوباره امتحانه دیگه با هم میداد تا بالاخره نمرش رسید و اینا تونست تجربهش بگیره. بعد دیگه صدای من در اومد، گفتم که ببین دیگه شورشو به در میاری، من نمیتونم هم کار خونه رو بکنم هم مثلا کار بیرون بکنم، همه چیز با هم خب نمیشه، اصلا این قضیه عملی نیست. هیچی بالاخره حاضرشو برگرده به سر کار قبلیش و چون برای جاهای دیگه که افتاده میکرد کارش نمیگرد اینا، پس بالاخره من شد جاهای دیگه نداشت، باید میرفت سر کار قبلیش. دفعه کار قبلیش و اینا. از اون موقع بعد ما خیلی هی با هم مشکل دار شدیم، یعنی هی من برام حظ نمیشه این آدم که خب تو نمیتونی به این آدم اعتماد کنی، این آدم آدمی نیست که تو بتونی بهش تکیه بکنی. بعد من همش خب فکر موضوع که ازش جدا بشتم مثلا دواشم همش تو همه موارد این قضیه تو ذهنم بودش، تا اینکه اتفاقی که افتاد تا من اصلا با ایشون دعوام شد، یعنی این اتفاق افتاده که من با ایشون دعوام شد. بعد چون خیلی آدم ریلکس و کنسردیه من زدمش. بعد سوال که مثلا با ایشون مثلا پیتنه ایشون منو در میاری اینجوری مثلا که من حتی در میاری تو داری با این کار سرش منو در میاری و من زدمش. بعد این قضیه با ایشون یه وزاقو فکر کنه که من مشکل روانی دارم، من تعهد اخلاقی ندارم، نمیتونم دو چیزان بایستم. بعد گفتش که یه ساعتی دوامون شد، گذاشت از خونه رفت و اینا. بعدش که برگشتش گفتش که نه ما دیگه باید تمام کنیم، ما دیگه نمیتونیم هم زندگی کنیم. خودم باشه این قضیه. بعد دیدیم وقتی یه نفر پست میزنه خیلی برات گرون تمام میشه، دقیقا هم اتفاق واسه من افتاد که مثلا یکی از انگار بگه نمیخوام و بعد خیلی برام گرون تمام. بعد من خیلی ترسیدم، گفتم اوکی بریم شو مشاور صحبت کنیم. رفتیم اینجا پیش یه مشاور صحبت کردیم، بعد این خیلی پاشو توی یکم شده که نه بابا جدا بشیم، چون که این آدم خیلی ثبات اخلاقی نداره، نمیتونه خیلی کارا رو بکنه و اینا، همش نمیدونه چی میخواد چیکار میخواد بکنه. من ترجیحم که با این آدم نباشم. اون آقای تو واقعا گفتش که یه ماهی شما رو هم قضیه کار بکنین، شاید مثلا مشکلتون حل بشه. این قضیه مصادف شد با کیک مادر ایشون فوت کرد. مادرش رو فوت کرد و بعد بماند که اینا فکر میکنن، این خودش و خواهرش فکر میکنن که من خیلی با مامانش بد بودم و منو مسبب خیلی چیزا میدونن. بعد زمانی که اتفاق افتادش به من گفتش که اولین چیزی که برداشت که بریم ایران سند ازدواج بود. من که واقعا تو این حاجی باگه الان وقت اینه که مثلا اینو برداری، گفتش که ما 3 هفته وقت داریم و زمانی که باید این اتفاق بیفته. باشه ما رفتیم ایران. خب تو ایران همه چیز بدتر و بدتر شده، اینجوری که مثلا خانواده اون حالا پدرش یکمی گله میکرد ولی بعد خوب بود، ولی خواهرش ماشاءالله قشنگ حال منو جا آورده بود اونجا. و بعد تو اون مدتی که ما ایران بودیم خیلی خیلی بد، خیلی سرد، خیلی رابطه وحشتناکی بود. بعد ولی کارای چیز خط رسمان ایران که وکالت بریم که این کار تموم بشه رفتیم اونجا و بعد هیچ اتفاقی نیفتاد. یه آدم برگشت و من موندم ایران، چون من میتونستم بیشتر دارم. من موندم ایران، من خیلی رفتم اونجا پیش دکتر، پیش مشاور کنم متافیزیک از این کارا که شد.
متافیزیک چیه؟
از این متافیزیک نه بس نه متافیزیک نبوده، اسمش نمیدونه بشون که میگه فقط میتونست مهم متافیزیک میگه که مثلا سعی میکنن رو ذهنت کار کنن که مثلا ذهنت آروم بشه.
یعنی چجوری رو ذهنتون کار میکنن؟
با حالت هیپنوتیزم.
آخ چی کار میکردن تو هیپنوتیزم؟
اون که مثلا میبردنت به پوزیشنی که مثلا میگن میگن که با تجسم بکن توی اون فضایی که مثلا تو اون خونه که اونا هستن، بعد حالا تو کجا نشستی، حالا جا تو عوض کن، بعد فکر کن مثلا الان که مثلا اینجا نشستی رنگا رو چجوری میبینی، بعد از این جور صحبت ها.
و فایده مداواش چی بود این؟
خب اون هیچیش ندیده ندار من برگشتم ایران، برگشتم آمریکا، خیلی جالب بود. وقتی می‌خواستم برگردم، بعد از اومدن اون رفت با هم تلفن صحبت کردیم، با هم بحثمون شد. موضوع این بودش که این به من گفت لحظه آخر برو از توی انباری خونه خانواده هم مثلا چون مثلا کتاب برای من برده بیا. من این همه من دو ماه ایران بودم تو الان باید بگی من الان چجور باشم برم چیز کنم. با هم بحثمون شد. نکو اصلا میدیشه ما بسه که اصلا پانشی برگردی بیا این. بعدم که اتفاقا میدیشه من اصلا علاقه به دیدنت ندارم. من بهش گفتم این دو سال نیا دنبال فرودگاه. من اومدم آمریکا، من گفتم نیا دنبال فرودگاه، نیومد دنبال. بعد من یه مقداری شوک بودم، بعد کم به خودم گفتم که خب میشد واقعا اول قدمی تنها زندگی کرد تو آمریکا اینجوریه، خب پس باید تنها زندگی کنم. بعد اومدم خونه، سیم کارت رو عوض کردم، اسمس دادی که آره رسید رو خبر بده. زنگ زدم میگم که گفت کجایی؟ گفتم که من خونه. گفتم تو کجا؟ گفتم فرودگاه. زمان حرباز رو بدن که با دو ساعت تاخیر، یعنی اینقدر شده بود اینقدر طول کشید. من بیان تو الان رفتی فرود که من فرودی که میدونستی پرواز من این ساعته بودم باشه قبوله تو راست. بعد اومد خونه و اینا خودش آن بود چیزی خوردی بودم من چیز نخوردم خودش بگیم چیزی بخوریم. اومد خونه تو وقتی که بعد از دو ماه یه نفر میبینی یه حسی به حسی یه حرکتی میکنی ما چی مثل دو تا آدم غریبه همینجور باشده سلام سلام نه دستی نه رو ببوسی نه بغلی هیچی. بعد خب بریم بیرون، رفتیم بیرون یه چیزی خوردیم اومدیم، بعد من شوهر کار خودم هم شوهر خودش اصلا انگار نه انگار. بعد من فکر کردم که من وقتی که اومدم برگشتم اونجا گفتم که شاید هنوز راه حلی وجود داشته باشه برای اینکه دوباره این زندگی درست بشه که مثلا بتونیم دوباره با هم بسازیم. بعد وقتی که فهمید که من اما بعد جسد بشه یه اینجوری گفتش که من خود داریم واسه چی با هم زندگی می‌کنم، گفتم نمی‌دونم اتفاقا من برام سواله. خب جدا بشیم، گفتم که باشه مشکلی نداره. این سری حالاتی بودن که دوست میکردم واقعا واقعا راحتم، یعنی واقعا پذیرفتم از اینکه جدا بشم. بعد وقتی که فهمید واقعا من مصرم سر این قضیه از این روز به اون اخلاقش عوض شد. محبت میکرد، محبتی که اصلا یکمی برای من عجیب غریب بود، مثلا بغلم کرد، اصلا این کسی که مدتهای مدید حتی به من دستش هم نخورده بود، اصلا هیچی به هیچی ما هیچ کسی به هم نداشت. بعد اون وقت مثلا یه دفعه من عزیز شدم، یه دفعه من محبت ببین بحث این رشته نکن داری پس دادیم که اون حسی که من
شما طلاقتون رو در ایران گرفتید یا نگرفتید؟
نه نگرفت.
شما مهریتون چقدره؟
110 تومان.
خب میگفتید خب
بعدش ما اومدیم بعد گفتش که اینجا به خاطر اینکه اگه بخوای طبق قانون امریکا جلو بشی، یعنی سفارت هم اگه بخوای اقدام بکنی باید اول طلاق امریکایی بگیری حتی اگه اینجا ازدواج نکرده باشی. ای آدم خودش آخو چه کاری من کار کنم؟ ما بیا به درمون وکالت بدیم که این کار رو انجام بدم. خودم باشه من مشکل ندارم، شما بخوانه بودم دیگه همه چیز رو گفته بودم، خودم باشه مشکل ندارم. بعد باقای ایشون زنگ زد که این مسخره بازی تیپشون جمعش کنین دوست بازیاتون، اگه که میخواین جدا بشین پا میشین میان ایران، من این کار نمیکنم. باقای تو هم گفتن که این کار نکن، به من هیچ ربطی نداره. بعد من بشکنم که باقای تی که قرار نیست کاری بکنه، پس ما این وسط مسخره اگه قرار کاری بکنه همینجا بکنه. فرمای سفارت پر شد، همه این کارها اتفاق افتاد، ولی همه اینا به کنترین شکل ممکنه که میتونسته پیش بره پیش رفته. همه چیز همینجوری پندینگ مونده. خب بعد یه حالتی که واقعا میگه تو عوض شدی، خب تو مهربون شدی، تو اخلاقت عوض شدی. من اخلاقم عوض نشده، من فقط شاید دارم همه چیز یه جور دیگه نگاه میکنم، من عوض نشدم، من همون آدمی که بودم همون آدمی.
حالا این بحثا چه فرقی میکنه شما عزیز؟ خب شما نه رابطتون با خانوادتون درست بوده، نه رابطتون با ایشون درست بوده، الان با هم داری زندگی میکنی درسته؟
بله.
حالا خب شما ایشون میخوان از شما طلاق بگیرن جدا بشن یا نه؟
الان نمیخواد. الان نمیخواد.
شما چی؟ شما دلتون میخواد جدا بشید یا نه؟
من دو به شک.
دو به شک من کاری ندارم. شما دلتون جام نمیخواد. خب خیلی بیاد برید پلوی کسی ببین چه کار میتونید بکنید.
خب بعد حالا یه چیز دیگه که هستش،
شما مطمئنه ایشون وقتی رفت ایران با اون خانم ارتباطی نداشت؟
نمیدونم.
یعنی حتی به ذهن شما هم نیومدین؟
نه به خاطر اینکه اینقدر چیز بود، اینقدر ما با هم سرد بودیم که هر چیز امکانه.
بنابراین شما مثل ایشون خون سرد نشدید، بی تفاوت شدید نسبت به هم.
شاید بی تفاوت یعنی؟
خب حالا ایشون خب بیاد برید پلوی یک کسی، برای که به نظر من یک کسی اگر شما دو نفر رو بشنوه میتونه بفهمه واقعا، یعنی کمکتون کنه همدیگه رو بفهمید که کی هستید، چی هستید، کجا هستید. شما چون تصورات و توهماتی که شما دارید و از فهوای صحبتون پیداست ایشون دارن که اصلا با واقعیت ها کاری ندارید عزیز. شما توی دنیای ذهنیتون هستید، شما احتمالاً یه مقدار حالت یا بیقراری دارید یا استراب دارید یا هایپر اکتیوید یا منیکید، یه ذره بیش از حد هستید. ایشون هم شما گاز زندگی هستید، ایشون هم ترمزه. اینی که وقتی که ایشون به گاز احتیاج داره شما رو میخواد، شما وقتی خیلی تون میرید با ترمز ایشون میستید، ولی در بسیاری از جهات اصلا به هم نمیخورید و مسائل و مشکلاتی رو برای خودتون بی خودی به وجود آوردید و میارید. و بعدم این نوع رابطه، یه رابطه دوتا بچه خیلی کوچک سالیست که به هر حال با هم بازی میکنند و بازی در میارن، بیشتر به عروسک بازی شبیه تا زندگی زناشوی دوتا آدم 30 ساله تحصیل کرده. به همجرد که اگر که حتما هم هست در اورنج کانتی اگر هستید، دوستان روانشناس خوبن، تو 4-5 جلسه میتونن کمکتون کنن که ببینید واقعا خیر و صلاح هر دوتون چیه و تصمیمتون رو بگیرید. اگر قرار با هم باشید باید بسازید این زندگی رو. مشکل است، سخت است، با هم خیلی فاصله دارید. اگرم به اینجا رسید که جدا بشید دیگه این همه همدیگر رو اذیت نکنید، خون همدیگر نریزید. 30 سالتون هم هست، دلیل نداره وقت خودتون رو بی خودی تلف کاری بکنید یا چیزی بکنید که احتمالاً پایان خوب و خوشی نداره. ولی شما یه ذره اونجا که رفتید، من مطمئنم روانشناستون یه نگاه یه ذره دقیق‌تری بهتون می‌کنه، چون شما یه مقدار بیش از حد گفتم یا هایپر اکتیویتی دارید، بیش فعالیتی دارید، یا استراب و بیقراری دارید، یا حالت منیک و شیدایی و سرخوشی دارید. این ترکیب هست. البته ویژگی‌های روانی هم میتونید، اختلال شخصیتی هم باشه. در خصوص ایشون هم میشه فهمید که پسیو اگرسیو هن، یعنی ایشون هم آدم منفعل پرخاشگری هستن از یه طرف، و از جانب دیگه اصولا به دلایلی حس و احساسی رو که باید نسبت به هر چیزی داشته باشن ندارن. شما یه مقدار حس و جوش میخورید، ایشون هم معمولا یه مقدار عکس چون شما هستن به نظرتون میاد خونسردن که نیستن. به همین جهت من فکر کنم اگر یکی کمکتون کنه دوتایی برید، اینجا این آگاهی و دانش رو دوستان دارن، میتونن کمکتون کنن که خودتون به همدیگر رو بیشتر و بهتر ببینید و بشناسید، بعد اگر هر جوری که خودتون خواستید انتخاب کنید و تصمیم بگیرید. به هر حال مواظب هم جان.
من واقعا امروز
نمیدونم
دفترتون
که بپرسم، چون حتما بهتون معرفی میکنم دوستانی رو در اونجا.
نه من متوجه هم، موضوع اینجاست که ما اله ایم و بعد ایشون الان از من درخواست میکنی که ما موف کنیم اورنج کانتی.
حالا اونش که اون یه قصه دیگریست، موف کردن توی قصه دیگریست، ولی اگر لس آنجلس هستید اینجا راحت دارید، اینجا همینقدر باتون تماس میگیرم بگید کجا رو میخواید و بعدا بهتون دوستان رو معرفی میکنم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. من به پیام رستم ولی خوشحال شدم باتون صحبت. خواهش میکنم. تمام. شنگار ارجمند با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا هیپ. تلفن 818 900 2700 900 2700.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسن آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اگر آرزوی مهاجرت به امریکا را دارید یا پرونده مهاجرتی شما با اشکال قانونی مواجه شده، با دکتر زهره میزراهی، وکیل و مشاور حقوقی دوراندیش و با تجربه، تلفن 310-843-9494 تماس بگیرید.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-33 و بلعر 818-765-1025، عضو 38 و 5050 ایرانیان.
K-I-R-N Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر، چگونه میتوان ضمیر و ذهن خود را تغییر داد. یک شنبه 11 آگست، 2 تا 5 بعد از ظهر، خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 6 تا 9 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. محل برگزاری کیمیک تیاتر هست در وست ونکوور. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، ولی اگر مایلید میتونید از طریق وبسایت من holakui.com جای خودتون رو رزرو کنید. همچنین با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست در اولمپیک کلکشن 2 کنفرانس خواهم داشت. 3 تا 6 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، 7 تا 10 شب، آزادی، آگاهی، امنیت و انتخابات. گفتگوی درباره شرایط سیاسی کلی خاورمیانه و ایران. کارت ورودی که فقط $30 در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از دبی دارم تماس میگیرم با شما. اینجا ساعت 2:30 شبه. منتها من خالم که شنونده برنامه شماست گفت حتما با شما تماس بگیرم و از شما یک مشورت بگیرم اگه بشه. واقعیتش اینه که من الان کلافه شدم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
چه مدتی است که در دبی هستید؟
الان حدود 22 سالی میشه. من فوق لیسانسمو تو استرالیا گرفتم تو تجارت بین‌الملل، بعد برگشتم دبی واسه کار. الان مشکل هستی من یا اون قضیه که من میخوام با شما مطرح کنم راجع به ازدواج با یه دختر خانومیه که 3 سال از من بزرگتره و تو آمریکا زندگی میکنه.
ایرانی؟
یعنی رابطه. بله بله.
نه بذار اول یه چیز رو مطمئن بشم، صبر کنید. شما 22 سال در دبی زندگی میکنید یا اینکه نه چه مدتی از ایران خارج شدید؟ 22 سال بعد چه مدت کجا بودی؟ استرالیا بودید شما این مدتی، رایت؟
استرالیا هم 1 سال فقط فوق لیسانس هم گرفتم، یه تا 3-4 سالگی هم فقط ایران بودم، بقیه همش دبی بودم.
اوکی.
بوده 22 سال.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند اولم، 2 تا خواهر کوچیک‌تر دارم، تک پسرم و مامانم هم واقعا خیلی منو یه جوری لوس بار آورده که بعض وقتا واقعا آدم زده میشه ازش. منتها خب عشق مادر رو من نمیتونم فراموش کنم و میدونین بالاخره باش کنار اومدیم. و مشکل اصلی من اینه که همین ازدواج با یه خانم بزرگتر از خودم الان بزرگترین مخالفت و مادر و پدر من دارم انجام میدم فقط به خاطر سنش.
اصلا 3 سال سن ایشون که اصلا مطرح نیست، فقط شما باید مطمئن باشید که دنبال مادرتون نیستید. شما به من بفرمایید این دختر خانم چه مدتی است در امریکا هستن؟
ایشون از 19 سالگی الان 32 سالشونه، یعنی میشه حدود 12-13 سال.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون لیسانس آیتی دارن. بعد وقتی اومده بودن یکم مشکل داشتن خانوادگی، اومدن آمریکا و ایشون چیز رو به عهده گرفتن، مسئولیت رو به عهده گرفتن، خونه گرفتن و کار میکردن و فلان. الانم در این شرایط هنوز دارن مثلا فوق لیسانسشون ام بی ار هم دارن میگیرن.
نه اون که متوجه هستم، ولی خب آخه حالت مادریشون هم مشخصه، از پدر مادر و بقیه اعضای خانواده هم مواظبت و مراقبت میکنن. شما هم که به قول خودتون خودتون گفتید بچه لوس مامانتون هستید، بنابراین برخی از اوقات خطر یادمی مثل شما این است که به جایی که دنبال زن بگرده دنبال مامانش میگرده. حالا به من بفرمایید شما از کجا با هم آشنا شدید؟
ببینید ما تو یه وبسایت فوتبالی با هم صحبت میکردیم، خیلی یه گروه بود، ممبرشیپ بود. منتها اتفاقی پیش اومد که خب یکی از دوستاش تو دبی بود و اومده بود دوستشو ببینه و بعد با هم آشنا شدیم و همینطوری اون آشناییت ادامه پیدا کرد و بعد با هم مسافرت رفتیم این ور اون ور. الان 3 سال با هم رابطه دور داریم به عنوان یه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ، در حالی که 5 سال هم دیگر رو میشناسیم.
شما تو این 5 سالی که ثبت کنید تو این 5 سالی که هم دیگر رو میشناسید چند روز یا هفته با هم بودید؟
خب سالی مثلا یه ماه اگه تعطیلی بگیریم یه ماه مسافرت با هم میرفتیم، یعنی تو 3 سالی که با هم بودیم 3 ماه کلش میشه گفت.
حالا اگر معلوم بشه که ایشون 32 سالشون نیست 24 سالشونه، پدر مادرش رو هنوز مسئله دارند؟
خیلی مسئلهشون کمتر میشه، تنها مسئلهشون این میشه که خب میگن ما خانواده ایشون رو نمیشناسیم، ولی
قرار
اون به نظر من عنصر اصلی نیست.
خانواده رو بشناسن برای چی بشناسن؟
بالاخره مثلا ببین چجور، خب ما یه ازدواج غلطی هم تو خانوادهمون داشتیم مخصوصا از طرف داییام.
خب علتش این بود که خانواده رو خوب میشناختن. آخه خانواده شناختن اطلاعات خوبی است، ولی اون که دلیل نمیشه برای اینکه ما خانواده خب بشناسید خانواده رو.
درسته. ببینین من اینو بهتون بگم، پدر من خیلی آدم محبتیه، مادر منم که گفتم خب خیلی آدم احساسیه و خیلی نگران منه، هر دو بار مثلا خیلی نگران آینده من هستن.
نه نگران آینده چه شما هستن که چی میشه؟
بالاخره خب آدم ازدواج کنه، میگم مثلا سرنوشت داییام مثلا واسه منم پیش نیاد، ازدواج بد نکنه بخ مثلا اگه بچه دار شه و بعد بخوام به طلاق بکشه و فلان و اینا. و کلا خیلی مثلا دختران نمیشناسن، من حتی یه بار آوردمش خونه به عنوان یه مهمونی و گفتم به پدرمادرم، گفتم این دختر رو در نظر بگیریم. بعد نیم ساعت پاشد رفت نشست تلویزیون خودش رو دیدن، مامانم هم حالا یکم باش صحبت کرد. منتها خب مامان من مشخصش میگه که این خانم سنش بالاست و سیتو، و دلیلی که ایشون میگه اینه که میگه خب واقعیت میگه اونجور که ایشون میگه واقعیت زندگی اینه که خانوما سریعتر تغییرات مثلا به طرف پیری و اینا سریع‌تر میشه تو بدنشون نسبت به مرد. میگه وقتی مثلا تو 40 سالت بشه ایشون 43-44 سالشه و تو هنوز واسه یه مرد میگن جوونی نسبت به خانم واسه 44-45
سالشه. خب عقیده قدیمی غلطی دارن.
بله
اون که نظر غلطیست. حالا نه ببینید عزیز، بیاد سر اینقدر مسئله سن نیستیم. اگر ماجرای 2-3 سال هست اصلا اون گفتگو بی‌معنیست. حالا شما من بگید 3 تا چیز خوبی که این دختر خانم داره چی؟
خب یکی این مسئولیت پذیری و این سختی که کشته و تونسته موفق بشه خانواده 6 نفرش رو سپورت کنه، به نظر من خودش که پانه مصلحیه، نشون میده این آدم اهل زندگیه. دوم از خانواده بسیار چجوری بگم خوشحال و همیشه خودشون، من خواهرش هم میشناسم، آدم های خوشحالی هن. آدم نیستن که دیپرس باشن یا عصبی باشن یا ناراحت باشن. و من واقعیتش ما خانواده ما زودتر عصبی میشیم، یه کمی زود رنجیم و ایشون با من کوتاه اومده تو این چند سال، کوتاه میاد و کوتاه اومده و نظر من واقعا اون منو دوست داره، چون پا میشه تو این سه سال اون بیشتر میاد مسافرت ها رو، چون پاسپورت آمریکایی راحت میتونه بیاد همه جا، من که پاسپورت ایرانی دارم سختمه برم، یه بارم بهم ویزا ندادن آمریکا، منتها اون مرتب میاد و همدیگر رو میبینیم واسه تولدم پا میشه میاد. و دیگه چی اینجا نوشته بودم چند تا نقاط مثبت و منفیش، آدم خیلی چیزیه
راستگویه،
من تا حالا ازش دروغ نشنیدم، آدم راستگویه، ممکنه یه حرفای ممکنه بعد وقت نزده باشه یا به موقع نزده، ولی آدمی نیست که بخواد کلاه بذاره سر من. من اینو به بعد از 3 سال یعنی اعتقاد دارم که
وضع مالی شما چطور؟ وضع مالی شما خوب بعد متوسط؟
نه متوسط، یه زندگی نسبتا عادی دارم، میدل کلاس هستیم هم من همیشون.
شما پس از نظر درآمد تفاوت چندانی با هم ندارید؟
خیلی منتها خب مثلا اینجاست که ما اینجا مالیات نمیدیم، من چون حتی یه نشستیم یه حسابایی هم کردیم که اگه من مثلا بیام آمریکا با حقوق فلانی مثلا شروع کار و اینا، اینجا خیلی بهتر به صرفمه تو دبی. منتها خب بعد از بلند مدت مثلا آمریکا خب بالاخره چیز داره، برنامه ریتایرمنت داره و نمیدونم این چیزا، ولی دبی این چیزا نداره. وای یه روز که تموم شد فردا اصلا ممکن با ایرانی ها قطع رابطه کنن بیرون.
حالا
واسه همین آدم
حالا دو تا سه تا عیب و ایراد ایشون چیه؟
دو سه تا عیبش اگه بخوام بگم، یکی اینه که خیلی آدم خیلی احساساتیه، سریع ممکنه یکم عجول باشه، سریع تصمیم میگیره، بعد ممکنه یکم خودش مثلا اشتباه کنه یا ناراحت باشه، اعتراف کنه که نباید اون لحظه اون تصمیم میگیره.
مثلا حساب کنید، حساب کنید تو چه موردی بوده این مسئله؟ آخه شما که درباره یه آدمی که مدیر و مدبره صحبت کردی تو مسئولیت پذیری، یه دفعه احساساتی از کجا در اومد؟
خب بالاخره ایشون آدم احساساتی هستن، خیلی آدم احساساتی هستن، خیلی سریع نگران میشه. مثلا من اگه یه روز بهش مسیج نزنم یا باش صحبت نکنم، ساعت 12 یک شب شد بلافاصله زنگ میزنه که حالت خوبه، اوکی فلانی.
خب دو تا چیز عزیز، یکی این نشان دهنده این است که نگرانن و کنترلینگ، بنابراین اون زندگی هم میتونه به اون دلیل باشه. دوم نشون دهنده این است که باز همچنان شما اون نقشی رو که در ایشون پذیرفتید، چون میخوام مواظب و مراقب باشید، مادریه، مثل مادری که از نیامدن بچهش ناراحت میشه، به علاوه چه دلیل داره که ایشون به هم بریزه؟ یا اینکه نگران است که شما جایی باشید؟
شاید، البته من همچین آدمی نیستم، خودش هم میدونه، به من اعتماد کامل داره و من یکی دو بار بهش گفتم که گفتم بابا جان اگه ساعت یک یا دوه من خوابیدم لطفا با من زنگ نزن، من از خواب بیدار کنم، من صبح باشم، و گوش کرد. منتها خب اون نگرانی مسیج میزنه، مثلا فردا صبح باشم از دقیقا مسیج آمدم حالت خوبه چرا، مثلا ممکنه آره یکم کنترلینگ باشه به قول شما، ولی خب میتونه کنترلینگ یه نقطه خوبی هم باشه که مدیریت مثلا خونه و زندگی هم میتونه.
ببین عزیز، خب نه هیچ کنترلینگ، آدم مدیر بودن و کنترلینگ متفاوت، اون فرماندهی و فرمانبرداریه، اون نشانه استراب و نگرانی و عدم اعتماد و اطمینان به دیگران و در تحلیل نهایی به خوده. دیگه چه عیبی دارن ایشون؟
یک کمی به خانوادش، من احساس میکنم به خانوادش خیلی وابسته است. و
یعنی چی وابسته است؟ مثلا مقصود شما از
خانواده؟ یعنی نمیتونه راحت مثلا چجوری بگم، من اول صحبت بودیم که اون بیاد مثلا دبی با ما زندگی کنه، منتها یکم که فکرشو کرد و اینا گفتش واقعیتش من نمیدونم پدر مادر من پیرن و من باید کمکشون کنم و فلان، به من باید اینجا باشن.
حالا اون که وابستگی نیست، اون میتونه مهربونی و خوبیش هم باشه. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم، اگر من از ایشون میپرسیدم دو تا حسن شما چیه، به من چی میگفت؟ دو تا چیز خوب شما چیه از نظر ایشون؟
میگفت این چیزی که خودش هم به من گفت، میگفت آدم صادقی ام من، یعنی آدم
صادقی ام. نه تو معلومه کاملا پسر خوبی هست، این مشخصه. نه اینو میشه فهمید. دیگه چی راجع
به ایشون؟ احتمالاً اینو میگه، یا اینو میگه، یا میگه مهربون و واقعا منو دوست داره، که همه اینا هم یعنی واقعیتش من واقعا دوست دارم.
خب حالا
فقط این ترس
نصب کن از این صف کن، اگر بگم یه عیب تو رو من بگی یا دو تا عیب تو رو بگی چی میگه؟
عیب من اگه بگه ممکنه بگه یکم از کره زود در میرم، یکم زود همون چیزی که به شما گفتم، ما کلا خانوادگی این ذات داریم که سری ممکنه عصبی شیم و شاید هم
خب دم بگو عزیز.
یکی دیگرش هم شاید این که بگه من بعض وقتا اینو خودم هم قبول دارم که زیادی میشینم همه چی رو تحلیل تحلیل میکنم، زیادی سر همه چی فکر میکنم و اینقدر هر شاخه شاخه میرم که آخر نمیتونم تصمیم بگیرم. واسه همینم من هم با شما تماس گرفتم، اینقدر از همه نظر پرسیدم، اینقدر نشستم لیست درست کردم، آخر نمیتونم تصمیم بگیرم و واقعا کلافه میشم.
خب البته میدونی این گفتگوی من و تو کمی کمی شاید کمک بکنه، ولی اگر ایشون بودن و میتونست یه گفتگوی میان شما باشه یا به هر حال موافقت و مخالفت ها یا جواباتون، چون موضوع الان درباره شما دو نیست، هر دوی شما به نظر آدمای خوب دیسنتی به قول معروف میرسید، اما اینکه به هم میخورید و به درد هم میخورید موضوع دیگری است. بعدم مخالفت خانواده تو مسئله است، اینکه سابقه خانوادگی نمیدونم دایی و بقیه است. بعدم دو تا کشور بسیار متفاوتن، حتی اگر شما دو ایران در ایران بودید، چون هر دو ایرانی بودید یه معنای دیگری داشت. درست است که شما سالهای سال در کویت بودید، در دبی بودید، ولی ماجرا هم طور که اشاره کردید این موضوع یه مقدار بار خاصی داره و بعدم به هر حال یه محیط ویژه است که برای برخی خیلی زندگی کردن جز در شرایط خاصی درش راحت نیست. ضمناً شما هم که با توجه به ماجرای درآمد و شرایطتون امریکا براتون شاید جای مناسبی نباشه، ایشون هم که اون ارتباط خاص رو با خانواده‌شون دارن، یعنی یه مقدار موانع نه شخصی بلکه موانع عمومی سر راه شما هست که اونا شاید مشکل هستی از مخالفت خانواده شما به دلیل سن اون گرفته تا ماجرای ارتباطش با خانوادهش، و دو تا کشوری که هر دوتا به هر حال شما اون وقت میشید به مهاجرینی که اونجا آمدید، یه مقدار مسئله پیچیده است عزیز. تا آدم نبینتتون شاید خیلی نتونه کمک بگیره. حالا من درست. متاسفانه به یک اعتبار به آگهی ها و اخبار رسیدم، اگر میتونی چند دقیقه صبر کنی روی خط میتونی صحبت رو ادامه بدیم، امیدوارم که تلفنت قطع نشه چون گفتیم است که وقتت کمه، روی خط باش لطفا با هم صحبت رو ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باش.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
لیپیتور دارویی است که برای کنترل کلسترول تجویز می شود. افرادی که از چاقی مفرط رنج می برند یا دارای فشار خون و تریگلیسیرید بالا هستند، با استفاده از لیپیتور شانس ابتلا به بیماری قند یا تایپ 2 دیابتیز را افزایش می دهند. اگر شما بعد از استفاده از لیپیتور به بیماری دیابت نوع 2 مبتلا شده اید، بلا فاصله با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای چگونگی دریافت خسارت تماس بگیرید. 1-888-989-عبیر 888-989-2247.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص کاشتمو، عضو 08 و 5500. اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، خانم مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند.
حراج این هفته ایلات مارکت، ستاره طلایی شهر، پیاز معمولی 5 پوند 1 دلار، زردالو هر پوند 69 سنت، شلیل و هلو هر پوند 49 سنت، روغن زیتون 2 لیتری گلچین هر شیشه 5.99، آلو بخارای درو روشت هر پوند 6.99، گردو با پوست هر پوند 1.99، پنیر دو پوندی بدون کلسترول هر بسته 7.49، باقالی یخ زده بیتا هر بسته 1.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.49، برنج سرمه درجه 1 کیسه 10 پوندی 10.99، ماهی تلاپیا فیله شده هر پوند 3.50. برای رضایت کامل مشتریان گرامی، تمامی میوه ها و سبزی های تازه و با کیفیت اعلی همه روزه مستقیما از مزرعه به سوپرمارکت ارائه می‌گردد. با یک بار خرید از ایلات مارکت مطمئناً شما هم مشتری دائمی ما خواهید شد. گوشت و ماهی تازه 100% کاشر زیر نظر RCC. ولت پارکینگ رایگان فقط پنج شنبه ها.
الو
سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایران نیستم که، دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
عجب کیفیتی داره این دیستافون.
دیستافون با کیفیتی بی‌نظیر، صدای شفاف و رسا برای تماس از آمریکا و کانادا.
خب قیمتش چطوره؟
قیمتش خیلی مناسبه. مثلا تهران دقیقه 4.9 سنت آمریکا، شهرستان 5.9 و موبایل ایران هم 8.9 سنت. اروپا دقیقه 1 سنت و آسیا هم از دقیقه 9 سنت. در ضمن هیچ هزینه پنهانی هم به این قیمت‌ها اضافه نمیشه.
عجب قیمتایی. چجوری کار می‌کنه این دیستافون؟
دیستافون کار همه رو ساده کرده. بعد از اشتراک به شماره دیستافون زنگ می‌زنی و بدون پین با گرفتن یه شماره تک رقمی به مقصدت وصل میشی. همین امروز گوشی رو بردارین و مشترک دیستافون شین. 310-975-7500. با دیستافون کمتر بپردازید، سریع شماره بگیرید و شفاف مکالمه کنید. 310-975-7500. distafon.com.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا. 310-777-777-9.
هموطنان گرامی، مرکز پژوهشی مایندفول اورنس دانشگاه UCLA کلاس های مایندفولنس مدیتیشن خود را به زبان فارسی به جامعه ایرانی تقدیم می دارد. هدف از این کلاس ها با آگاهی، آرامش و مهربانی زندگی کردن از طریق تمرین مدیتیشن می باشد. دوره 6 هفته، زمان 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر هر پنجشنبه، مکان دانشگاه UCLA، شهریه $150 برای عموم. جهت ثبت نام به وبسایت mark.ucla.edu مراجعه فرمایید. اگر دسترسی به کامپیوتر ندارید با تلفن 424-703-3393 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عرض سلام حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به بخشی از خبرهای این ساعت جلب می کنم. دادگاهی در عربستان سعودی یک وبلاگ نویس جوان به نام رائف بدوی را به این دلیل که وی در بحث‌های اینترنتی رابطه دین و سیاست را مطرح نموده و از این طریق به اسلام توهین کرده به 7 سال زندان و 600 ضرب شلاق محکوم کرد. رائف بدوی در سال 2008، 5 سال پیش، وبلاگ عربستان آزاد لیبرال را راه اندازی کرد که کاربران در آن از سیاست و مذهب سخن می گفتند و از آن زمان وی چندین بار از سوی پلیس مذهبی عربستان بازداشت شد. او در سال 2009 ممنوع الخروج شده و حساب‌های بانکیش نیز مسدود گردید. رائف بدوی بارها در سایت خود پلیس دینی عربستان را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر امروز با محکوم کردن حکم صادر شده برای رائف بدوی اعلام کرد صدور این حکم سختگیرانه برای یک وبلاگ نویس صلح طلب آشکارا نشان می‌دهد که ادعاهای حکومت عربستان سعودی در رابطه با حمایت آن از آزادی‌های مذهبی و گفتگو میان مذاهب چیزی شبیه شوخی است. وزارت خارجه آمریکا نیز ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت این پرونده حکم دادگاه عربستان را محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل این فعال اینترنتی را یک زندان سیاسی به شمار آورده و خواستار آزادی فوری وی شد. یک دادگاه در لس آنجلس دولت فدرال آمریکا را به پرداخت 4,100,000 دلار غرامت به یک دانشجوی دانشگاه سندیگو در ایالت کالیفرنیا محکوم کرد. به گزارش شبکه CNN، دانیل چانگ 25 ساله در ماه اپریل سال گذشته در حال مصرف ماده مخدر ماریجوانا توسط پلیس بازداشت شده و به یک سلول کوچک منتقل گردید تا کمی بعد آزاد شود، ولی پلیس به مدت 5 روز حضور او را در سلول بازداشتگاه موقت فراموش کرد. بر اساس گزارش ها دانیل چونگ که بدون آب و غذا مانده بود برای زنده ماندن ناچار به نوشیدن ادرار خود شده بود. در نهایت ماموران پلیس پس از گذشت 5 روز او را در حال وخیم و نزدیک به مرگ در سلول بازداشتگاه پیدا کرده و به بیمارستان انتقال دادند. روزنامه لس آنجلس تایمز امروز گزارش داد دولت فدرال آمریکا به پرداخت 4,100,000 دلار غرامت به دانیل چونگ محکوم شده است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 71، در منطقه ولی 79 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 67 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 60 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله سلام.
سلام عزیز. حالا اگر چیزی توی این مدت 7-8 دقیقه به ذهنتون آمد، موضوع مختلف متفاوت یا مایل هستید بهش اضافه کنید یا چیزی بگید، بفرمایید.
ولی من یه چیزی رو گفتم میخوام اضافه کنم، شاید شما اشتباه برداشت کنید، من اشتباه گفتم. من وقتی گفتم خانواده‌ام مخالفن، منظورم این نبود که من یعنی به خاطر مخالفت اونا حتما این ازدواج انجام میدم، نه. من اتفاقا خیلی هم عقیده با اونا نیستم و خیلی یعنی به اونام گفتم که من از شما فقط یه نظر میخوام، منتها اون حرفی که اونا زدن واقعا منو این ترس رو توی من انداخته و من خب با دوستام صحبت کردم، با نمیدونم که نزدیکانم صحبت کردم، اونایی که غربی بودن، دوستای غربی بیشتر میگم سن و اینا مسئله نیست، اونایی که شرقی بودن همین حرف رو میزنن که نه سن مسئله است و فلان. من از شما میخوام بپرسم، به عنوان یه شخص سالسی که خب واقعا میخواد فقط عقیدهش رو اینجا بگه، شما همه این که این یک فاکتور، من اگه فرض کنیم فقط مشکل اصلی من یا ترس من از سنش باشه، به نظر شما چقدر تاثیر میذاره تو؟
به طور کلی هیچی. تفاوت سنی 5 تا 7 سال در سنینی که شما هستید از این که دختر یا پسر هر کدوم بزرگتر یا کوچکتر باشن اصلا معنایی نداره. استدلال شرقی یا غربی هم نیست عزیز. استدلال شرقی احتمالاً مبتنی بر این است که یه زنی در طول تاریخی در ذهن ما هست 8 تا 10 تا 12 تا بچه می آورده و نه آگاهی داشته، نه ورزش می کرده، نه مسئولیت عمومی اجتماعی می داشته و بنابراین از پا در می آمده. در این حال مرد یک بیرون بوده، از جانب دیگه قالبشون فعالیت‌های فیزیکی داشتن، به دلیل فعالیت فیزیکی به هر حال یه برجستگی‌های پیدا می‌کردن. بله، حرف درست است. در گذشته یه مرد 40 ساله و زن 40 ساله با هم تفاوت داشتن و مردا سالم‌تر و قوی‌تر می‌بودن، ولی نه در دنیای امروز. امروز دختری که آگاه هست و دانا هست و یا به هر حال به سلامتی و ورزش خودش و یا فعالیت‌های دیگه‌اش میرسه، به هیچ وجه در 40 سالگی از هیچ مردی عقب‌تر نیست، به همین‌جاست که حتی 6 سالم بیشتر عمر می‌کنه. بنابراین اون حرفا درست نیست عزیز. اون برداشت‌هام برداشتایی است که میتونه حتی مبتنی باشه بر تاریخی که دارن. از اون گذشته، شما در باره دو تا آدم اگر همدیگر رو دوست دارن یا همچی فاصله سنی مطلقاً، اصلا این فاصله سنی نیست که گفتم 5 تا 7 سال عادی است و هیچ کدام که پسر بزرگتر یا دختر بزرگتر باشه فرقی در ماجرا نمی کنه. فقط تنها موضوع در جهت تولید مثل و یا داشتن فرزنده که مقدار دریچه برای زن زودتر باز و بسته میشه، اونو کاملا میشه فهمید، ولی نه به این اندازه. اونم اگر واقعا فاصلتون 3 ساله که هستن جایی برای گفتگو نیست. موضوع مهم به نظر من ویژگی روانی است که اون منو نگران میکنه. یعنی از فحوای حرف شما مجبورم اینو به شما بگم که من تا تفاوت شما رو یه مقداری در برخی از زمینه‌ها تفاوت مزاحم دیدم، نه تفاوت مکمل و متمم، چون تفاوت‌ها برخی از اوقات چیزی هستن که حالت کامپلیمنتری دارن و اصولا چه بهتر که چنین باشه، ولی برخی از اوقات مسئله است. از ماجرای حتی محل اقامتتون شاید بیش از همه گرفته میشه. دوم، من چون ویژگی روانی شما رو کمی تونستم بشناسم، من یک کمی نگران مادری و نگرانی و کنترل اون دختر خانم هستم که اگر چنینه، من نمیدونم، اون موضوع اصلی و اساسی شماست، برای که به زودی کناری همچی آدمی بیش از پدر و مادر یا مادری که شما رو به یک اعتبار خفه کرده، این دختر خانم میتونه خفه کنه. و اصلا دلیل اینکه شما به سمت ایشون کشیده شدید میتونه فقط مادرتون باشه، چون ببین عزیز، بزرگترین ایندیکیتر و عامل تعیین کننده انتخاب ما در زندگی زناشویی این است که ما بدترین صفت پدر و مادرمون اگر در کسی دیدیم علاقمند به او میشیم. باعث تعجب است، ولی مطالعات کاملا اینو تایید میکنه، دلایل علمیش هم میشناسیم. بنابراین من معتقدم شما اگر دوتایی بتونید با یک کسی گفتگوی داشت باشید، حتی چه بهتر که حضوری باشه، ولی اگر نیست تلفنی هم میتونید، وقتی یک کانفرنس کال باشه و هر دوی شما باشن، ظرف چند ساعتی میشه یه چیزایی رو در شما تشخیص داد و براتون روشن کرد که اینا گرفته است. بیاد فرض رو اینجوری بگیریم، فرض رو بر این بگیریم که ایشون یه آدم نگرانیست، یه آدم کنترل کننده است، یه آدم یه مقدار وسواس و اجبار داره. برای یه آدمی مثل شما حتما خطرناک و بده، اصلا به درد هم نمیخوره اگر چنینه، مگر اینکه این مشکلش رو کاملا و ابتدا حل کنه. و دقیقاً دلیلی که شما به دنبال او حرکت میکنین میتونه اینا باشه. البته حتما در رابطه شما خیلی چیزای خوب شیرین هست که شما دوتا رو به هم علاقه مند کرده و ضمناً توانایی اون دختر خانم برای این رفت و آمدایی که شما اشاره میکنید، درسته شما اینو به حساب محبت و مهربونیش گذاشتید، ولی من اون رو به حساب در حقیقت کنترل و مالکیت هم میتونم بگذارم. یعنی اینا رو یک کمی تفکیکش مسئله است. به همین جد است که برای من حالتهای شما دوتا میتونه حالتهای مفید سازنده خوب باشه یا بسیار نگران کننده، ولی توی گفتگوی حد اکثر 2-3 ساعته موضوع برای خودتون و ایشون میتونه به راحتی روشن بشه که شما چرا به هم علاقه من شدید و آیا این علاقه یه پایه واقعی سالمی داره که میشه روش حساب کرد، یا من به نوعی اون کسانی هستید که برای هم دوایید و دکترید و نه غذا، و یا اون چیزی که معمولا گفته میشه تفاوتی هست که شما رو به هم جذب میکنه ولی بعدن گرفتاریست، یعنی اپوزیست اتراک اند دن اتاک، یعنی این اون مرحله است که باید شناختش از جان.
جایی دکرم این ما یه دیگه مسئله که فکر میکنیم اینه که مثلا 3 سال از هم دوری، اون که تو آمریکاست و دورش اون همه، خب بالاخره پسر زیاد، منم که اینجا تو دبی ایرانی و دختر ایرانی هم هستم زیاد، منتها این که ما هنوز با هم هستیم و فکر کسی دیگر رو نکردیم، به نظر من این یعنی این که پوان نسبتا مثبت،
نه پوان نسبت بارن... نه سب کن عزیز، پوان نسبتا مثبتی نیست، پوان بسیار بسیار مثبتی است. من به همین جد است که در هر دوی شما، هم در تویی که به هر حال داری صحبت میکنی، هم در نظری که راجع به اون دختر خانم داری، اگر گزارش درست باشه اون امتیاز فوق‌العاده شما دوتاست. یعنی این دوتا نمیخوام بگم کم پیدا میشه، ولی فراوون نیست. بنابراین اون وفاداری و اون یک خواهی شما خیلی معنی داره و اون خیلی مثبت و خوبه. بنابراین من رو اون بیش از همه حساب و بعدم مطمئن هستم که به نوعی در زمینه‌های احساسی عاطفی و جنسی هم از این بابت هر دو با هم خوشحال و راحت و راضی هستید و این خودش امتیاز دیگریست. به همین جهته که عزیز من فکر نمی کنم به هیچ وجه تفاوت سنی شما دلیلی برای برهم زدن این رابطه باشه، به هیچ وجه. این که شما از نظر روانی برای هم مفید و مناسب نباشید ممکنه چون یه علائمی رو داره و به همجاست که باید اون رو چک کنید و نتیجتاً اگر بتونید یه جایی دوتایی باشید و پدو کسی برید، آدم آگاه آشنایی کمکتون میتونه بکنه. اگرم این کار ممکن نیست، شما میتونید از طریق یک کانفرنس کال تلفنی که ایشون از امریکا و شما از دبی، و حالا روانشناس شاید بهتر است که در امریکا باشه برای که به هر حال از این بابت با این خانم آشناتر میتونه باشه یا نزدیکتر باشه، و یا شاید اصولا زندگی شما به نوعی اگر قرار باشه مسائل مالی رو کمی کنار بذاریم با توضیحاتی که شما دادید، امریکا مناسب تره، گرچه احتمالاً با توجه به سابقه 22 3 ساله شما در دبی و خانوادهتون که اونجا هستن و دو تا خواهر کوچکتر که شما دارید، اونا یه مقدار مسائلی رو میتونه مطرح بکنه، به هر حال بتونه براتون روشن کنه و خودتون مشخص‌تر بتونید تصمیم بگیرید. ولی من ابداً عامل سن شما رو به عنوان یه دلیلی برای حتی نگران بودن نمیبینم، چه رسه به اینکه بخواید رابطه رو به هم بزنید. اگر کسی رو دارید و پیدا کردید، اگر هر دوی شما با این موضوع موافق بودید که من میخوام شما از دوستتون بخواید که حتما این برنامه رو بشنوه، اگر الان نمیشنوه بعدن هم میتونه منو روح الاکوی آرکایف ببینه یا بشنوه، و علی ابتدا نمیخوام اون رو جدا باهاش صحبت کنم، اگر هر دو کسی رو دارید که اگر نرسیدید میتونید به دفتر من زنگ بزنید، من دوستی رو که تلفنی میتونه از طریق کانفرنس کال چند ساعتی با شما وقت بگذارن و یه مقدار این موضوع رو براتون روشن کنم میتونم بهتون معرفی کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من همه این نتیجه گیری ها رو خیلی خوشم از دست ننفت. فقط به عنوان پایان ختام من یه سوالی دارم که میخوام از شما به نظر شما، پس این ارزش داره که مثلا من پاشم یکی دو سه سال برم آمریکا، حالا ازدواجم بکنیم، چون فکرم اونطوری فقط به مقامت میدن، ازدواجم بکنیم، حالا شرط بذاریم مثلا تو این دو سه سال اول بچه دار نشیم، اگه دیدیم که واقعا داره خوب پیش میره خب ادامه میدیم، حالا بعدش مثلا علنی میکنه ازدواج، ولی اگه پیش نرم خب به چیز توافق از قبل توافق کردیم که مثلا داریم امتحان میکنیم دیگه، میتونیم ادامه بدیم یا نه، چون همینطوری وقت داره میگذره، الان ما سه سال با همین و هیچ کدومون فعلا نتونستیم با اون یکی باشیم، یعنی هیچ گام مثبتی را نداشتیم، فقط میریم واسه تعطیلات میایم، ولی تا کی میخواد این راه این روند ادامه پیدا
کنه؟ نه دو تا اشکال اینجاست. اولا اینکه شما اگر با یه آدم آگاهی چند ساعت صحبت کنید احتیاج نداره بیاد یکی دو سه سال تجربه کنید ببینید جواب چی در میاد. ما در دنیای علم زندگی میکنیم نه در دنیای تجربه. تجربه غالب اوقات به جایی که مفید باشه مضر. این شماره یک. دوم، اگر سن شما کمتر بود و سن ایشون هم 32 نبود من مسئله نداشتم، ولی ایشون نمیتونه دو سه سالی همچنان در ارتباط با شما بمونه، اون دریچه‌ای که برای داشتن فرزند هست رو تا حدودی بسته کنه، بعد اگر دید فایده ای نداره جدا بشه. نه من با توجه به سن ایشون
قبول کردن ایشون
اون وقت است که منو خوشحال نخواهد کرد، برای که واقع بینانه نیست. نه ببینید، شما احتیاج به دو سه سال برای همچین آزمونی ندارید، این تجربیات رو حتی با کمتر از اون میشه داشت، برای به نظر من شما تجربه داشتید، شما یه نورافکنی میخواید برای آگاهی که بر روی این موضوع بیافته، این احتیاج به تجربه نداره عزیز، این رو از طریق گفتگو هم میشه حل کرد، اون آدمی که آگاه باشه میتونه کمکتون کنه که با آنچه که ممکنه نه تنها دو سه سال بعد که 15 سال دیگه اتفاق بیفتن بتونید توجه کنید، خودتون نگران اون نکنید، بگذارید اگر تازه بعد از اون گفتگو و شناخت همچنان تردیدی داشتید و خواستید این رابطه رو به تجربه بکشانید اون موقع است، ولی الان به نظر من کافی است. من متاسفانه وقتی ندارم، امکانش هم ندارم، ولی اگر من میتونستم 5 ساعت وقت صرف شما دو نفر بکنم، فکر میکنم شما خودتون میتونستید یه تصمیم نسبتا درستی بگیرید. بنابراین یه چنین امکانی در اختیار دوستان دیگری است که خیلی زودتر و بهتر و مطمئن‌تر میتونن براتون جواب بگن. بنابراین بگذارید صبر کنید. شما یه دفعه دیگه صحبت‌های منو بشنوید. یه دفعه هم از دوستتون خواهش کنید که او هم صحبت‌ها رو بشنوه، حتی اگر پدر مادرتون میخوان بشنون بگذارید این کارو بکنن. بعدم ببینید چه انتخابی میکنید و به هر حال امیدوارم هر چه خیر و صلاحتون انتخاب بیفته، اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همچنین
خواهش میکنم
روز خوبی داشته
باشید. شما همینطور عزیز، شنگان عجبن با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلین و رادیس در سه منطقه انسینو، گلندل و ارواین. دکتر ترشیزی در این ماه تخفیف مخصوص برای رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650. عضو 08 ایرانیان.
خانم ببخشید. خانم
آقا خواهش میکنم مزاحم نشید.
نه مزاحم نیستم، شما یادتونه که
آقا مثل این که متوجه نمیشین ای، ولی قیافتون یه جورایی انگار آشناسه.
خب عرضم همین بود، یادتونه از من آدرس پرفیوم اپلت رو خواستید؟
ای 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 شما این از بوی خوبتون خوب بود میشناختمتون.
شما لطف دارید، حقیقتش قیمتای پرفیوم اوتلت اینقدر مناسبه که من کلکسیون اوت کولون دیگه تو خونم جمع میکنم.
آقا از وقتی این پرفیوم اوتلت رو به من معرفی کردین، کار هدیه گرفتن برای تولد، روز مادر، روز پدر یا حتی سوغاتی گرفتن به خصوص برای ایران رو برام راحت کردین. دستتون درد نکنه.
دست آقای فرشید درد نکنه که عطر اوت کولونای اصل رو تا نصف قیمت مال میفروشن. الانم دارم میرم تقاطع ونوان کوربین. دوست داری تشریف بیارید؟
جون من اونجا چه خبره؟
اونجا پرفیوم اوتلت اونجاست دیگه، چون شنبه ها تعطیل هستن الان دارم میرم اوت کولونای جدیدشون رو امتحان کنم.
باشه، به شرط اینکه این دفعه اجازه بدین من براتون یه اوت کولون انتخاب کنم.
818-992-3465 992-3465.
شنبه همین هفته شاه گل موزیک پاپ ایران شهرام سلطانی.
پیر میشی بیقرارم، دلم از عشق تو بیرون میشه، وقتی که چشمات رو من میبندی دلم هر هایی داغون.
شهرام سلطانی در کاباره تهران.
دار قلب خیشم در جنگ نابرابر، تنها بشور خود را.
شهرام سلطانی فقط همین شنبه 3 آگست.
تنگم دارم با قصد می جنگم، شده تنگم شده.
شهرام سلطانی
گل گلدون من، تو رگام خون من، به خدا جون.
تلفن اطلاعات 818-985-5800 و 818-905-7774.
ظاهر فلاحی، وکیل مالیات و حسابدار CPA، درباره مالیات حساب‌های بانکی خارج از کشور با شما سخن می‌گوید. ریتن 719-1040-714-546-4272. دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین، where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند، تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان، نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800-جوانان. جوانان را بر روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین، celebrating more than 26 years of excellence and integrity. jawanon.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید قربان.
الو
بفرمایید. سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مرد 50 ساله هستم، خانم مندم 37 سالش هست، یه پسر بچه تقریبا 7 ساله هم داریم و موضوعی که الان این مقدار ما رو مشغول کرده اینه که میخواستیم بچه دوم داشته باشیم، ولی با صحبتهایی که من شنیدم به خصوص از جنابالی، کیسای مشابهی بود که به خدمتون تلفن میکردن و میگفتن که بچه دوم میخوان، شما راهنماییش میکردید که فاصله سنی به خصوصی مراعات بکنید، مسائل جانبی دیگه رو مراعات رعایت بکنم. این بخش من این مقدار فارسی می
کنم. نخواهش بکنم تمنا
بکنم. به روی تصمیم گرفتیم که خدمت شما تلفن کنم و نظر شما رو جویا بشم، هرچند که جنرالی سپیکینگ می دونم نظر شما چه خواهد بود، ولی فقط خواستم که دبل چک بکنم با شما. میتونم من مشخصات بیشتری
من فقط یه پرسشی که دارم این است که شما از کجا تلفن میکنی؟
من از اورنج کانتی هستم.
اوکی، به من بفهم چه مدتی است که امریکا تشریف داری؟
من 23 سال امریکا هستم.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
12 سال.
اون وقت همسرتون کار میکنن یا نمیکنن؟
بله، همسر من کار میکنن، کارشون هم خوبه.
آیا فرض بفرمایید اگر صاحب فرزندی شدید ایشون میخوان چیکار کنن در 2 سال اول فرزندتون؟
احتمال خیلی زیاد تا قبل از بچه دار شدن، تا 2-3 ماه قبل از بچه دار شدن ایشون میرن سر کار و بعد از اینکه بچه به دنیا اومد تا دو سال اول رو فکر نمی کنم که برن سر کار.
یعنی احتیاجی ندارید؟
احتیاجی واقعا به اون صورت نیست، هرچند الان شرایط کاری من زیاد جالب نیست به خاطر اینکه روی مسئله ورکس کامپ هستم به خاطر اینجوری که داشتم، ولی میتونم برای خودم کاری دست پا بکنم.
نه آخه داستان تنها اون نیست، برخی از اوقات یه شغلایی هست که آدم نمیتونه تمام یا تعطیلش کنه، میدونی در حقیقت نه من به طور کلی با توجه به سن ایشون اول و دوم سن شما اصلا موافق نیستم. بعد مرز سوم فاصله است با پسرتون که بعدن حداقلش میشه 8 سال و بعدم اصلا جایی نداره. یعنی شما چون 12 سال ازدواج کردید واقعا اگر یه مقدار دلایلی برای داشتن فرزند می داشتید باید الان صاحب دو فرزند می بودید، ولی حالا در 7 سالگی فرزندتون و 37 سالگی همسرتون و 50 سالگی خودتون اصلا جایی نیست، برای که اصولا اولا در خصوص خود شما و اسپرم شما یه مقدار گفتگو 37 سالگی به هر حال ضررها و خطرهایی داره به ویژه با فاصله‌ای که هست، و درست است که ممکنه ایشون با وجودی که 37 سالشونه به اندازه برخی از خانمای 32 ساله هم باشن، ولی من فکر میکنم خود سن نقشی رو تو این دوران به ویژه حتی از جانب شما ایفا میکنه. بعدم اگر حالا فرزند شما 2-3 ساله بود میشد فهمیدش، ولی پسر 7 ساله تازه بعد از یه هیجانات اولیه که حتی به نظر من به ماه نمیکشه متوجه خواهد شد که آمدن اون نوزاد همه تعادل زندگی رو به هم ریخته. بگذاریم از این که اگر بخواید نسبتاً فرزند سالمی داشت باشید همسرتون اون 2 سال رو بادخانه باشن و شما با توجه به آنچه که الان درباره وضعیت و یا اتفاقی که افتاده اشاره کردید به نظر من جایی نداره. نه اینا تصمیماتی است که تصمیمات واقع بینانه به نظر من عاقلانه است. احساسی و عاطفی و یا به هر حال انسان در یه شرایطی ممکنه خوشحال بشه که نوزادی داشته باشه، ولی من فکر میکنم یک میتونه نوزاد برای ایشون مسئله مشکلاتی به وجود بیاره، میتونه بچه یه مقدار آسیبایی اینجا اونجا دیده باشه، میتونه زندگی شما رو که به هر حال همکنون از یک ثبات و قراری برخورداره اونو به هم بزنه. اینه که نه خوشحال نیستم، یعنی من 90% نه هستم، اون 10% بلم وقتیست که دلایل رو بشنوم، یک دوم این که مطمئن بشم همسر شما واقعا از نظر توانایی برای تولید مثل 2-3 ساله هستن از جانب خودشون یا متوسطی که میشناسیم، بلا 37 سالگی ایشون و 50 سالگی شما جایی برای آوردن فرزند رو باقی نمیذاره. زمنانم یه کمی اونورم نگاه کنید که وقتی فرزند شما 20 ساله باشه شما از 70 گذشتید. نه اینه که من فکر نمی کنم عزیز، یعنی اگر خیلی هم اشتیاقی به داشتن فرزند دارید که نمیدونم چرا، ولی اگر اونا یه مایه قوی داره همیشه میشه از فرزند خواندگی استفاده کرد، که در حالی که موضوع و مسائل خودشو داره ولی حداقل خدمت و محبت بزرگی است که مانند اون نیست. ولی صاحب فرزند شدنتون رو که ای بس و مدتی هم طول بکشه و سنها رو بالا ببره رو اصلا باش راحت و راضی نیستم. حالا اگر میفرمودید فرض کنید ایشون حاملند و 2-3 ماهند و نمیدانستیم و اینا، یه جای گفتگو داشت، ولی اینکه به دنبال این برنامه حرکت کنید رو باش راحت نیست.
البته من گفتم نمانه خروج 3 سال پیش ایشون اتفاقی، یعنی تصادفی باردار شدن و تصمیم اون موقع این بود که بچه رو نگه نداریم و هر دیمون توافق کردیم برای این مسئله.
نه اگر اونم بوده که دیگه دلیل بدتریست، برای که ببینید اصولا یه سخت جنین یه خطراتی رو بعدن برای مادر به وجود میاره و یه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. این هست که به هر حال شمایی که 3-4 سال قبل دقیقا متوجهم چقدر فرمودید این کار رو یه دفعه کردی الان دیگه جایی نداره عزیز. چون ببینید در فاصله های سنی در یه جایی کم معنی هن ولی یه جایی بسیار پر معنی هن. همیشه عرض کردم بچه یه ساله با 2 ساله خیلی فرق داره، آدم 80 ساله و 81 ساله هم برای که 80 ساله زنده است 81 ساله مرده است خیلی فرق داره، ولی 35 و 37 فرقی نمی کنه. ولی اینجا این ماجرای سن شما وارد حریمی شده که دیگه هر حتی 6 ماهش هم اهمیت داره، چه رسه به 1 سالش. به همجاز که فرض کنین تغییراتی که در مرد یا زن پیدا میشه 6 ماه قبل نبوده، حالا کاملا وارد یه مرحله تازه میشه، در حالی که 30 سال تو اون فاز یا 20 سال تو اون فاز اصلا قرار نگرفته بوده. این است که من فکر نمی کنم این که شما به دنبال فرزندی باشید خیلی انتخاب خوب مناسبی باشید.
من با نظر جناب عالی موافق هستم، ولی عیال بنده هر از چندی یه سیگنالایی به من میده که
اشکالی نداره. به هر حال شما یه سیگنالایی از این که نمیتونید بهشون نشون بدید مشکل رو حل کنید دیگه. برا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم به صدا رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور. بفرمایید
آقای دکتر، من یه پسر 3 ساله دارم. ما تقریبا
ببخشید فقط همین یه دونه رو دارید؟
بله
بله میفرمایید.
ما 6 ماهه که اومدیم امریکا. من پسرم به دنیا که اومد کولیک داشت و ناراحتیای همین کولیکی و رفلاکس و اینا داشت، به همین دلیل بچه ترسویی شد. من یه دفعه دیگه مزاحمتون شده بودم، شما فرمودین و درستم بود، دقیقا انجام دادیم. این بودش که باید استمرار داشته باشیم برای کارش و مثلا پارک میخواست بره میترسید و از این حرفا. اما الان مشکلی که ما با این پسرم داریم اینه که بعضی از مقاومت هایی که برای ترساش هستش دیگه نمیتونیم ما با استمرار این بچه رو به اون کار انجام بده، اون کار رو
مثلا چی هست؟
مثلا در مورد دستشویش، من خیلی قبل از این که اصلا باردار بشم تمام این استیدیوهای شما رو داشتم، هر چیزی که راجع به آموزش دستشویی رفتن هر چی که بود، وقتی که کاملا شرایط این رو داشتش که یعنی چند تا حالت مهمی که باید یه بچه داشته باشه برای اینکه آماده است برای دستشویی رفتن داشتش، ما سعی کردیم که دستشویی رو بهش یاد بدیم، مقاومت کرد، خب بهش زمان دادیم، ولی خب بعدش مثلا حالا راجع به پمپرز کردنش حتی مشکل داریم، تعویض پوشکش رو مشکل داریم، مقاومت خیلی زیادی نشون میده. بعد من خب اینجا یه ذره باهاش از 2 سالگی زبان کار کردم، میخوام 1 ماه دیگه بذارمش مهد کودک، میدونم که اونجا به مشکل خواهد خورد و مثلا موهاشو میخوایم کوتاه کنیم، خیلی چیزا رو میگیم که اوکی حالا وقتی که براش صدمه زننده نیست اوکی ولش کن، پوشش نمیکنیم، کاری هم باهاش نداریم، ولی بعضی چیزا مثلا دیگه چیزای نظافتیه ما باید براش انجام بدیم، ولی به شدت مخالفت میکنه، به شدت مقاومت میکنه.
من میدونید این بحثا رو چون خیلی باید مشخص جزئیات رو دونست، الان در خصوص موی سرش مسئله نیست، در خصوص الان مسئله مدفوعش چه مشکلی باش داری؟
ببین آقای دکتر، ادرارش رو یه مدت 1 ماهی با ما همکاری کرد و انجام داد، ولی اصلا مدفوعش رو توی دستشویی نمی‌رفت به هیچ عنوان، فقط پوشک می‌خواست و توی پوشکش یا اگر شورتش می‌کردیم توی شورتش، ولی ما اصلا پوشش نکردیم. بعد دیدم که من نگه می‌داره دستشوییش رو، وقتی اینطور شد بعد پوشکش کردم و گفتم
نه
که
خب راه حل دیگه ای داشتید عزیز، گرچه ممکنه پزشکان باش موافق نباشن، بنده دو روز سه روز من چنان معده‌اش رو رقیق میکردم که مثل آدم بزرگم که نمیتونه کنترل کنه نتونه کنترل کنه.
آقای دکتر توی لباسش میکرد؟
خب نه لباس تنش نمیکرد، بکرد محلش نمیذاشت،
بعدش نمیاد از این شرایط.
نه نه فقط با شما بیزاره بازی و لجبازی داره.
آها.
یعنی اونه که مسئله است، وقتی که محلش نمیذاشتید، یعنی فرض بفرمایید که فرض کنید من اگر بودم مثلا میبردمش پارک خب و بعدم معده‌شم رقیق بود و حالا حرف این بود که میخوای من یا پدرت ببریم دستشویی یا نه، میگفت نه، میذاشتید اون کارو بکنه، بذاشتید حتی میموندید یه ساعتی، یعنی تحمل میکردید که بدون این بازی رو نمیتونه از شما ببره، چون ببینید به نظر من بازی است.
بله.
تا اینکه و مسئله پاور استراگل و جنگ قدرته، شما ناچار به اونجا کشیده شده، علتش هم نیست که اون اینجوریست یا تقصیر شماست، مغزه که فکر میکنه این ماجرا رو باید اینجوری حل کنه و در نتیجه باید مغزو شکست. و من مواردی از دوستان از این قبیل داشتم، چون فراوون بوده اینه که رو خط رادیو معمولا دیگه صحبتی راجبش نمیشه برای که دوستان ولی شما به نظر من الان هم تنها راهتون است که شما دو سه روز با موافقت پزشکش که امیدوارم ایشون موافق باشه به هر حال یه حتی دارو بگذاریم از این که راه های یک کمی شاید به یک اعتبار بی ضررتر و بی خطرتر هم باشه، ولی حتی باشم به نظر من اهمیت نداره برای که موضوع جدی است. شما چون فرمودید سیدیای من، اینا اصلا مسئله ایست که میتونه تمام زندگی رو به هم بریزه، یعنی
دقیقاً به هم میزنه.
خسیس بودن مردم، رجباز بودن مردم، وسواس بودن مردم، بیش از حد نمیز بودنشون، بیش از حد به وقت اهمیت دادنشون، مرتب بودنشون، کینه‌توزیشون، بدجنسیشون، خجالتشون، شرمشون، زمینه افسردگی، اضطراب و خشم، مثلا از فقط همین ماجرای مدفوع درست میشه. یعنی یه همچین مجموعه ای از اشکالات روانی رو که آدم نمیخواد نمیتونه به خاطر اینکه سه روز بچهش معده‌اش حالت اسهالی داره به همش نزنه. بنابراین به نظر من با پزشکش صحبت کنید، ایشون امیدوارم موافقت کنه، دو سه روز شما معده او رو آنچنان رقیق کنید و بعدم اهمیت ندید. یعنی حتی فرض بفرمایید در خانه، مثال عرض میکنم، میتونید که دو تا موکت و چیزی بگیرید که اگر اینور اونور ریختم ریخته،
بعدش
باید چه کرد؟ خب هیچ، بعدش قبول میکنه. بعدش حرف این است که ببینید دلیل این که این کارو نمیکنه به خاطر این است که اون کنترل رو در خصوص چگونگی نداره. وقتی که ببینه این سیستم خودش مثل ادرارش بیرون میریزه و کاری براش نمیخواد بکنه، احتیاج نداره هیچ کاری بکنه، اونم دست از این بازیش برمی‌داره. یعنی اداره رو و کنترل رو رها میکنه. درست پس که من شما بخوایم جلوی سیلی رو با بیل بگیریم، وقتی ببینیم آب زیاد اومد ولش میکنیم، اون بیش از همه کار میکنه. این است که من فکر میکنم اگر شما دو سه روزی رو برای این کار بگذارید، برای که این ماجرا باید تموم بشه، دو سه روز برای این کار بذارید، معده‌اش رو رقیق کنید و هیچ هم اهمیت ندید که چه میشه. یه جایش این است که اگر حیاتی چیز دارید، مثلا تو حیات بمونید یا خونه یه دوستی برید که مثلا همونجا باشید، غذا اونجا باشه، همه چی اونجا باشه، یکی از این دستشویی‌های پورتبل که راحت هم میتونه اینور اونور بره، میخواهید بشین اینجا دیگه. به همین سادگی. حتی میتونید لباس هم تنش نکنید.
یعنی بعدش پیشنهاد
بدید. آره، پدرش هم مثلا یه شورت تنش کنه، تا نکرده اگر کسی دور و بر نیست، دو تای لخت و پتی حرکت بکنن، بعدم پدر هر چند وقتی دفعه بره رو اون بشینه به عنوان بازی، اون اگر اومد اگه بخواد بشینه میخوام نش. ریختم هر جا ریخ، اصلا به رو خودتون نیرید، گویی هیچ اتفاق نیفتاده. چون متوجه بشه نباید این بازی رو از شما ببره و این جدال رو که در ذهنش داره به شما منتقل کنه و یه نوعی رینفورسمنت و تقویت بگیره. کار اصلا مشکلی نیست، چون من مواردی داشتم دوستان گفتم از دو روز ول کرد دیگه ما هم خلاص شدیم. این است که من فکر کنم بیش از همه این کمک میکنه عزیز. یعنی معده‌اش رو رقیق کنید و آزادش بذارید، دو روزا هیچ کار دیگه هم نش باشید، بلکه از حالا یه ذره دقت کنید که معمولا ساعت‌ها چیه، گرچه معده‌اش رقیق کنید ای بسا اون ساعت‌ها هم به هم بریزه. حتی ممکنه اگر الان یه دفعه میره دستشویی مثلا در روز سه دفعه هم بشه، ولی بشه.
نه آقای دکتر، وقتی که پوشکش میکنم هر دو ساعت یه بار این کار مدفوع انجام میده، یعنی دوست داره که یه ذره این
نه خب ببینید، نه خب همین دیگه، نه اون دیگه ببینید بازیشه، فعلا بدن اینجوری عمل نمیکنه. یعنی اوست که بعد از یه مدتی ها یا به دلیل کنترل یا به دلیل سیستمی که فکر میکنه به قول معروف enough is enough. چون ببینید بچه‌ها یه وحشتی از این دارن که چیزی داره ازشون کم میشه. اینا مسائل ذهنی کودکی که ما دقیقا نمیدونیم اون چجوری برای خودش استدلال میکنه. بعدم شما فرزندتون کالیکی بوده، مشکل جهاز هاضمه داشته، بنابراین او قبلا هم در این زمینه کاملا آسیب دیده. اینی که الان نه. تنها راهش آزادی و بی‌اعتنایی، آزادش بذارید و بی‌اعتنا، تشویقش هم نکنید. اگر رفت دو سه دفعه رفت که دیگه حالا پاداش داره، پاداش حسابی براش به جای اسباب بازی چهار تا بخرید که یادش بمونه که اصلا چی شد، ما یه کاری کردیم بزرگ، اونها به ما دادن پاداشی بسیار بزرگ، ولی حل خواهد شد. اگرم جوابتون رو گرفتید بعد از یه چند روزی لطف کنید من به دفتر من یه زنگی بزنید، من مطمئن بشم چه شده. اگه لازم بود بیشتر با هم صحبت کنید. برای خوشحال شدم.
ببخشید
من چون هم به پیام ها رسیدم هم دوستان دیگه روی خط هستن، فکرم کردم تموم شد، شما رو قطع کردم. شنگان ارجمند با ما باشید.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید ملیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم. آدرس 8500 ویلشر بولوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 10 2-5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 6-9 بعد از ظهر چگونه میتوان ضمیر و ذهن خود را تغییر داد. یک شنبه 11 آگست 2-5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق و 6-9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. محل برگزاری کیمیک تیاتر واقع در وست ونکوور هست. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی در محل کنفرانس است، ولی اگر مایل باشید میتونید به holakui.com تماس بگیرید و جای خودتون رو از قبل رزرو کنید. همچنین با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست 2 کنفرانس در المپیک کلکشن خواهم داشت. 3-6 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 7-10 شب یک گفتگوی سیاسی اجتماعی درباره آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات که معنای دیگری از دموکراسی میتونه باشه. محل برگزاری هم گوری که عرض کردم المپیک کلکشن خواهد بود یک شنبه 25 آگست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام ممنونم. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. خدمتتونم. بفرمایید.
بله حتما.
ممنونم.
یه سوالی ازتون داشتم آقای دکتر. من حدود 10 سال تقریبا با یه پسر دوستم، ولی هی قهر میکنیم و دوست میشیم.
خب این نصب کنید، صبر کنید. یه رابطه باید تکلیفش رو بین 6 ماه تا 2 سال روشن کنه. بعد از اون یا یکیتون عیب دارید یا هر دو تاتون عیب دارید یا رابطه خیلی عیب داره. شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 28 سالمه.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 30 سالشه.
خب شما از بچگی با هم شروع کردید یا نوجوانی به یک اعتبار؟ خب شما چی خوندید، چه می‌کنید؟
من حسابداری میخونم.
پس چرا حساب ایشون رو نمیرسید؟
به موقع
مطمئنم اینه که ایشون هم جرأت نمیکنه. ایشون چی خوندن؟
ایشون ایران هستن، من امریکا زندگی میکنم. ایشون درس خونده، کار میکنه.
شما تو این مدت 10 سال نوع رابطتون با هم چگونه بوده؟ شما چه مدت از امریکایید؟
من 9 سال.
شما پس با ایشون یه سال آشنا بودید بعد اومدید امریکا؟
من پس 11 سال. چون که 2 سال بود با ایشون آشنا بودم، با هم یه سال زندگی کردیم.
نفهمیدم، یه دختر 17 18 ساله با یه پسر 20 ساله با هم زندگی کردید؟
بله.
در ایران؟
نه،
کجا؟
ما توی دبی با هم زندگی کردیم یه سال.
خانواده ها خبر داشتن؟
بله.
خب زندگی کردید، هزینه زندگیتون کی میداد؟
فامیلی مون کمک میکردم بهمون.
و با این رابطه موافق بودن؟
ما برای درس رفته بودیم و با هم اونجا برای تحصیلات رفته بودیم که با هم اونجا زندگی کردیم، ولی بعد از یه سال من اومدم امریکا، ایشون برگشت ایران.
خب حالا این داستان دوستیتون رو میفهمم، وقتی که با هم قهر میکنید مدتش معمولا چقدر طول میکشه؟ و دوم دلیلش چیه؟ و سوم کی بر میگرده زودتر؟
اون زود بر میگرده.
خب اون وقت معمولا سر چی با هم اشکال اختلافه؟
ما خیلی با هم مشکل، یعنی خیلی ما اصلا، یعنی با هم که زندگی میکنه اصلا با هم هیچ مشکلی نه، خیلی با هم خوبه، ولی مثلا مادر اون خیلی آدمی هست که دخالت میکنه، یه آدمی که منو اصلا دوست نداره، اصلا نمیخواد. یعنی قبلا خوب بودم، نمیدونم یه دفعه بد شدم، دختر بدی هستم. الانم که یه خیلی جدی شده که میخوایم با هم باشیم، مثلا یه راههایی میذاره جلو راه پسرش که اصلا که نتونیم ما به هم برسیم.
شما تو این مدت چه مدتی با هم بودی؟ تو این 10 سالی که شما 11 سالی که امریکایی؟
بله. چیکار کردم؟
چه مدتی با هم دیگه بودی تو این 11 سال؟
من سه بار رفتم ایران دیدمشون و یه بار یه ماه مثلا کلش 5 ماه دیدمش کل این که.
خب حالا الان کجا هستید؟ ایشون چی خونده چه میکنه؟
ایشون کار میکنه.
چه جور کاری میکنه؟
توی شرکت حسابداری، ایشون تو ایران کار میکنه و تمام خانوادش هم اینجا.
تمام خانوادش اینجا؟
بله.
چرا نمیاد اینجا؟
میخوام که کار نمیدونم، میخوام که به من نرسه. مامانش کار میکنه که اونو اونجا گیر انداخته که اون بمونه اونجا.
گیر چی انداخته؟ اون اگر بخواد بیاد که جلوشو میتونه بگیره. خانوادش اینجا اونجا گیر انداخته به خاطر اینکه به شما نرسه.
بله من احساسم.
نه یعنی... احساستونو ولش کنید خانم. آخه یعنی شما فکر میکنید آخه اون پسر بدون مادرش یه چیزی که صلاحش هست که بیاد امریکا رو به خاطر اینکه ای بیاد اینجا با شما خواهد بود میگه تو ایران بمون؟
خیلی یعنی تحت سلطه مادرش، یعنی هر چی که مادرش بگه همونه.
پس به درد شما چی میخوره؟ یه همچی مردی بخواد برای چی شما؟
ولی وقتی هم که با منه ضد ما، یعنی قشنگ مثلا ضد مادرش میشه، یعنی
آخه عزیزم نه این حرفا که معنی نداره. نه قرار آدم ضد مادرش باشه، نه قراره که مطیع مادرش باشه. ماجرا این است که مادر یه عقیده و نظری داره. حالا به من بگید ایشون چرا خودش نمیاد؟ بیا مادرش مخالفه با اومدنش، چرا ایشون میپذیره این نظر مادر رو که در ایران بمونه؟
به خاطر کارهایی که دارن و املاک و اینجور چیزا، گفته که تو فعلا بمون که تا کارا درست بشه، بعد من کارات درست میکنم تو بیا.
خب شاید این حرفشون خیلی به خودم نباشه، برای که اگر واقعا ایشون یه نقشی تو اون زمینه داره. چقدر وضع مالیشون خوبه؟
خوبه.
چقدر مثلا فکر کنی ایشون در ایران داره با ماهی چقدر زندگی میکنه؟
نمیدونم دقیقا، ولی خب نه اون البته تمام حساب کتابا رو باید به مامانش.
نه کاری به اون ندارم عزیز. 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون در ماه خرج اون آقا پسر است در ایران.
آره 8 میلیون در میاره.
شما چرا نمیدید اونجا باش زندگی کنید؟
خب من نمیخوام ایران زندگی کنم. ایشونم همینم. این میگه که تو اگه منو دوست داری تو میای ایران زندگی میکنی. گفتم من ایران نمیتونم زندگی کنم. خیلی سخته شرط ایران. اصلا نمیشه زندگی کرد. یعنی من اون 2 ماه 3 ماهی هم که ایران بودم فقط گفتم خدا، یعنی میشه من آمریکا رو دوباره ببینم؟ انقدر سخت میگذشت.
به من بگید دو تا عیب و ایرادی که این پسر داره چیه؟ غیر از ماجرای مادرش و وابستگیش.
نداره. خوبه، خیلی خوبه.
اگر از اگر از او بپرسم دو تا عیب و ایراد شما چیه به من چی میگه؟
میگه چرا 10 سال پیش به خاطر من با من نموند، چرا رفت آمریکا؟
واقعا شما چرا اومدید؟
من خیلی کوچیک بودم، نمیتونست
چطور بود اینقدر بزرگ بودید که میتونستید برید با یه مرد زندگی کنید؟ وقتی میرسه به تصمیم گیری برای اومدن امریکا یه دفعه کوچولو شدید.
نه واسه اینکه بخوام که فامیلی من نبینم، تنها باشم.
فامیلی تو رو نبینید تنها باشی؟ اینجا شما دارید ازدواج میکنید.
خیلی آخه من خیلی وابستم، خیلی وابستم.
از چه شکایتی دارید از ایشون و وابستگیش به مادرش؟
از اینکه نه شکایت از این خودش خیلی خوبه، ولی خودش میگه که مثلا من میدونم مامانم، من خودش میگه مامانم مریضه، تو من و تو با هم ازدواج میکنیم مامان من دخالت میکنه، مامان من مثلا جوری میشه که تو خیلی تو رو میاد اذیتت میکنه. همونطوری هم که شد که من رفتم ایران خیلی اذیتمون کرد، شنید که من اصلا رفتم خیلی ناراحت بود و هیزنگ میزد.
چرا با شما مخالفه؟ دوتا عیب شما رو مادر ایشون چی میدونه؟
اینو میدونه که مثلا من دختر بدی هم.
یعنی چی؟
مثلا من یه دختری هستم که
در 18 سالی
اینو ول کردم چرا موقع باش نموندم، اینو مثلا اون موقع ول کردم، این افسرده شد، این بیمارستان خوابید.
نه سب کنید داستان افسردگی بیمارستان چیه؟
چون که من اومدم اصلا جدا شدیم، این مثلا مریض شد و افسرده شد و
نه. پس پسر پس مریضه آدم به خاطر اینکه کسی در 18 سالگی رفته که افسردگی نمیشه بره بیمارستان بخوابه.
من میدونم چی فکر میکنم، آقا این انقدر مامانش رو مغز این کار میکنه که همش اینو
عزیز من بگم که یه مادری رو مغز بچه اینقدر کار میکنه ولی اون بچه همه چیزش خوبه؟ من و شما بریم تو اتاق عمل که جراح نیستیم روی بدن و مغز کسی کار بکنیم بعد بگیم به به ما چی در آوردیم؟ آخ اینا که به هم نمیخونه عزیز. نه حرفاتون با هم همخوانی نداره. حالا یه سوال ازتون میکنم
جانب.
شما فکر ولی این یه جواب جدی میخوام، آیا ایشون فکر کنید در این مدتی که شما نمیبینیدش اونجا هست ممکنه با کسی باشه؟
تو این ده سال بله بوده، میدونم.
شما اینجایی که هستید شما با کسی بودید؟
منم با یه نفر. بله
خب پس بنابراین بلش کنید دیگه، برای اینکه اگر اون کارا رو که تازه سر هم آوردید رو ولش کنیم این کاری که کردید برای هیچ کنتون قابل قبول نخواهد بود. اگرم باشه
یعنی کردیم که از لج همدیگه کردیم، یعنی با هم که به هم زدیم مثلا برای اینکه حس همدیگه رو در بیاریم این کارو
دیگه کرد. بدتر اگر به خاطر علاقتون میکردید به آدمی که تو زندگیتون اومده، من اشکال کمتری توش میدیدم. دنیا که دنیای بازی و لج بازی نیست عزیز. به همجاست که مادر ایشون هم یه جور لجبازه، شما هم یه جور بازی میکنید، بعدم شما کوچولو بودید.
من اصلا با مادرشون نه صحبت میکنم نه هیچی، فقط این دورادو فقط یعنی همش اینفورمیشن اشتباه به پسرش میده، هی میخواد ما رو از همدیگه جدا بکنه.
چه جوری اینفورمیشن
اشتباه؟ پسرش میگه که مثلا من اینو دوست دارم، میخوام باش ازدواج بکنم، این کسیه که مثلا با کسی دیگر هم امتحان کردم ولی نمیتونم، من اینو میخوام. ولی مثلا میگه یادتی که چه روزای سختی داشتی، یادتی که تو به خاطر هیچ بدبختی کشیدی، اینا رو یادت رفته؟
پسر اگر این حرفا معنی نداره باید حرف مادرش رو تازه بیشتر به این دلیل بگیره که مادرم چقدر نادان و بیماره به حرفش اهمیت نده.
نداد
عزیز من
گفتن که این داره میمیره، خواهرای زنگ زدن، همه فامیلی زنگ زدن که این داره میمیره، تو با این بد حرف زدی، تو بمیره تو مقصری.
خیلی خوب
زنگ بزن معذرت خواهی کن.
شما میگفتی باش هر وقت مرد من مسئولیتش باشم.
اینم گفتش که بذار اون اینقدر از مامانش متنفره برگشت گفتش که نه این اصلا بمیره من سر خاکشم نمیرم، یه پیر زن بذار بمیره. ولی باز دوباره
میبینید که شما چقدر متضاد حرف میزنید. یه بچه از یه طرف میشینه مزخرفات اینگونه که شما میگید مزخرفات و حرف غلط و بد مادرش رو میپذیره، از جانب دیگه از مادرش هم متنفر.
با مامانش حرف میزنه اصلا روش میگن لمه‌شو میدونه، لمه بچه‌شو قشنگ اینو تو دستش میگیره، ولی وقتی که با مامانش حرف نمیزنه، با من حرف میزنه یا درد دل میکنه یا اصلا با همین، اصلا حاضر نیست یه لحظه با مامانش حرف بزنه.
خب بیشتر از اون نشون میده مریضه. من بدونم یه چیزی تلخه یه چیزی هم شیرین، بعد میخورم شیرین رو میگم به به شیرینه، بعد تلخی رو میخورم میگم به به این از اون شیرین هم شیرین تر.
چون میدونیم که این الان یه داستان جدیدی که مامانش درست کرده واسه این که مثلا من این با هم ازدواج نکنیم، دیدم به هم گفتش که این یه دونه کیسی درست کرده که بخواد اینو ازدواجی بیاره آمریکا، یعنی با یه کس دیگه ازدواج بکنه که این بیاد آمریکا.
خب
ولی حالا الان من موندم که نمیدونم چی کار کنم که
شما چی کار میتونید بکنید؟
خب منم میتونم ازدواجی بیارمش.
خب چرا نمیاریدش؟
یعنی فکر میکنین درسته این چی؟
شما میاریدش اینجا بعدم از هم جدا میشید دیگه. برای اینکه شما حتما به هم نمیخورید عزیز، حرفایی که میزنید همه شما بازی و لجبازیه، مادرش لجبازی میکنه، شما لجبازی میکنید، او به خاطر لجبازی رفته با دختره دیگه، شما به خاطر لجبازی رفتید با پسرای دیگه، حالا مادرش از سر لجبازی میخواد او رو با دختر دیگه بیاره، ایشون که از یه طرف مجبوره در ایران بمونه برای که کارا رو درست بکنه، حالا مادرش میخواد با یه ازدواج بیارتش اینجا، بعد مادر ایشون یه آدمی است که از یه طرف لمه بچهشو میدونه، کله بچهشو میخوره، از جانب دیگه این بچه از مادرش متنفره، از جانب دیگه مخالف میل مادرش هم حرکتی نمیکنه. من دیگه از این ماجرای مرد حامله چجوری در بیام عزیز؟ نمیخونه این حرفا با هم. شما توی دنیای ذهنی و خیالیتون بودی، تو همچنان هستی، شما یه تصویر و تصوری از او رو دارید یا هر وقت دلتون میخواد برای خودتون پیدا میکنید، بعدم با هم شما دوتا این همه اشکال و اختلاف داشتی تو دارید، بعدم بچه ایست که با خاطر آمدن شما اونم تو اون سن و سال تازه میفته تو بیمارستان، مادری داره این چنین، بعد شما معتقدید ایشون هیچ عیب و ایرادی نداره.
میگم با هم وقتی با همیم اصلا دعوا نمی کنیم، مهربونیم، تو کسی که میاد دخالت میکنه مثل مادرش جوری دعوا میشه.
بسیاری از آدمان با هم دعوا نمی کنن، مهربونن، سر پول که میشه دعوا میکنن، سر مادر دعوا میکنن، سر تحصیل دعوا میکنن، سر حموم رفتن دعوا میکنن، همیشه موضوع میخوان. این موضوع هست که دیگه فرقی نمیکنه، ما که جدا از موضوع ها نیستیم عزیز. شما دارید به من میگید جان
من خیلی خوب سختم میشه بدونم.
معلومه سختتون میشه برای که شما برای همدیگه ماده مخدرید، او هروئین شما، شما هم هروئین اونی، دوتایی هم همدیگه رو میخواید هم نمیخواید، کاملا ایشون اساس زندگیش بر love hate relation، عشق و تنفر یا مهر و کین، شما هم همینید، شما مهر و کینی یا عشق و تنفری هستید، دوتا آدمی که به راحتی میتونن از یه طرف برای هم بمیرن، بعدم هر وقت لازم شد همدیگه رو بکشن. نه عزیز، این رابطه خراب است و حال هر دوتاتون هم خرابه. به نظر من اگر هر دوتاتون کمک بگیرید، او رو بفرستید بره دکتر حالش خوب بشه، شما برید دکتر حالتون خوب بشه، بعد اگه خواستید دوتا آدم خوب با هم و سالم ازدواج کنید، اگر نه شرایطی که الان شما برای من توصیف میکنید، دوتا بیمارید عزیز، دوتا بیمارید و گرفتارید، اینکه به هم قلاب شده تا گره خورد، هر کدومتون حالتون خوب بشه اون یکی ول میکنه، دوتاییتون حالتون خوب بشه احتمالاً هم دیگر ول میکنید، ولی حالا شما میگید اینجوری نیست، که امیدوارم چنین نباشه، نظر من غلط باشه، برید کمک بگیرید، حال خودتون رو خوب کنید، اگر خوب شدید نه مادر ایشون میتونه کلش رو بخوره، نه شما میتونید با بازی و لجبازی نگران باشید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر منزل شما در اثر اتفاقاتی نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های به جا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار، تمامی حقوق شما را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند. 888 20 claim 888 202 5246
من مهرداد بهری مشاور املاک از شما دعوت میکنم به صحبتهای من در رابطه با خرید و فروش آپارتمان بیلدینگ و املاک مسکونی در کلیه مناطق وست ساید توجه فرمایید. همین جمعه 2 بعد از ظهر با من مهرداد بهری.